ایران داشت و رئیس جمهور آن چند بار به ایران سفر کرده بود. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا امروز بار دیگر برای تحقیقات کمیته چیلکات در مورد جنگ عراق احضار شد و شهادت داد. این کمیته مأمور کشف واقعیات در تمام جنبه‌های تصمیم‌گیری دولت تونی بلر برای پیوستن به آمریکا در حمله نظامی سال 2003 به عراق است. تونی بلر در بیانیه کتبی به پرسش‌های این کمیته پاسخ داده است و گفته که در ماه ژانویه سال 2003 هفت هفته پیش از آغاز جنگ وی خیلی محکم و قاطع به جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پیمان بسته بود که هر کاری که لازم است انجام شود تا رژیم صدام حسین رهبر پیشین عراق خلع سلاح شود آماده است. کمیته چیلکات اعلام کرد حمله به عراق بدون مجوز شورای امنیت جامعه بریتانیا موجب دودستگی گردید، دودستگی که از دهه 1950 و بحران کانال سوئز مشاهده نشده بود. شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب بعد حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوما عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟ من 18 سالمه، از ایران مزاحمتون میشم. من کنکوری هستم. بعد یه سری مشکلات خیلی نمال عادیه یا غیر عادیه من خیلی باشم برخورد دارم. البته تو سه دسته هم میخوام خدمت شما بگم و ترجیم دارم اول اونهش که جوابش رو ممکنه کوتاه تر بگیرم خدمتتون عرض کنم.
نه، جدا جدا بگیر عزیز. نه، شما سوال انتخاب کنید چون مخلوط نمیخوام کنم. سوال هر گرم که براتون مهمتره، کوتاه بلندیشو حالا رها کنید.
بعد خوشم که مهمتره اول بگم.
لطفا.
ببینید، من یه در واقع مشکلی خیلی بزرگی که دارم اینه که در رابطه با کنکورم، این که بعد یه ساعت مطالعاتی خیلی مشخص داشته باشم تو روز، این ساعت‌ها رو من اصلا تو خونه نمی‌تونم اجرا کنم. یعنی تو کتابخونه میرم و خیلی خوب مثلا از پسش برمیام، مثلا ساعت‌های مطالعاتی کافی ما دارم، ولی تو خونه اصلا نمیتونم. بعد یه سری مشکلاتی با کتابخونه دارم، بعد خب خونه خیلی یعنی شرایط با آرامش داری برام داره. بعد هر شب سعی کردم با این حال که مثلا تو خونه این کارو انجام بدم، این تو خونه درس بخونم، نشد. یعنی خیلی مثلا دوباره با بالغم با خودم برخورد کردم، خیلی به روش‌های مختلف واسه این کارو تو خونه انجام بدم، تو خونه نتونستم. بعد کتاب خونه به نظر یه مشکلات خاص خودشو داره. بعد منم مثلا نمیخوام این کنار بیام که من نمیخوام تو خونه درس بخونم. بعد یعنی اولین سوالم در واقع اینه که چطوری یه راهکاری با این قضیه داشته باشم، هرچند که خیلی واقعا اصلا احساس میکنم که کم بوده انگیزه دارم یا هر چیز دیگه. مثلا فکر میکنم به کنکور یا اون رشته مورد علاقه هم نه اصلا کم بوده انگیزه نیست، ولی وقتی که میام تو خونه یا مثلا پای اینترنت میرم یا پای تلویزیون یا اینجور سرگرمی ها، بعد اصلا کنکور این چیزا اصلا از یادم میره، میرم توی فضای دیگه به قول غیر واقعی.
نه نه، شما میخواید توضیحش بدید عزیز، فرقی نمیکنه. شما به من بگید یه جایی درد داره، رنج داره، مسئله داره، موضوع داره، مشکل داره، من یه جایی رو به جای دیگه ترجیح میدم، میتونم بفهمم. اما اینکه خونه جای امنیه، اما وقتی یه تلویزیون هست و نمیدونم کارای دیگه است میرم، معلومه برخلاف تصورتون اون انگیزه رو نداره. انگیزه یعنی یه چیزی برای شه هدف اول، یعنی جای اولو پیدا کن. جای اولی که پیدا کردش به جای دوم نمیده. بنابراین شما نمیتونید بگید نفس کشیدن و جوراب پاک کردن برای من جوراب خیلی مهمتر اوله، بعد نفس کشیدن دوم هم چیزی نمیتونه باشه. نه، اون درست نیست عزیز. شما ممکنه شما برگردید بگید یک، من در خانه به دلیل اینکه دیگران هستن اون توجه و تمرکز راحت پیدا نمیکنم. شما ممکنه بگید من چون در خانه همیشه بازی کردم پس یه گرایشی به بازی کردن دارم، در حالی که تو کتابخونه چنین نیست. ولی اینکه شما بیاید رو کتابخونه یه ایوای بذارید، رو خونه یه ایوای بذارید، بعد نتیجهش این باشه که به اندازه‌ای که خودتون فکر میکنید میتونید و باید درس بخونید، درس بخونید، بازی فقط. یعنی اون بهانه است. یعنی اینا دلیل یا ریزن نیست. علاوه اگر من حرفم این هست که من باید این درس رو بخونم، معلومه که اگر کنارم یه احتمال دیگری باشه که لذت بخشه و مانند درس خوندن مثلا دردآور نیست، طبیعیست وقتی من به یه چیزی دسترسی دارم بیشتر از اون استفاده میکنم. ببین حرفتون اینجا درسته که شما در خانه دو تا راه دارید که بشین درس بخونی، بشین تلویزیون فیلم تماشا. خب معلومه اگر انگیزه و احتیاج و هدف شما برای درس خوندن قوی نباشه و در حال یه مقداری بخواید زندگی کنید یا توانایی توضیح و توجیه داشته باشید برای خودتون که حالا اشکالی اونقدر نداره، شاید فرقی در نتیجه نکنه که امروز درس بخونم یا نه، خب معلومه تلویزیون تماشا میکنید. حالا اگر تو خونه باشید که هیچ وسیله دیگه نباشه، میشه مثل یه کتابخونه، در نتیجه احتمال اینکه درس بخونید بیشتره. ولی اینکه بگید من تو کتابخونه یه مسائلی داره که نمیخوام باش کنار بیام، اصلا کاری به اونها ندارم، خب بیشترش مثل همین داستان خونه است. یعنی اینا رو شما رو بزرگ، شما این موضوع رو بزرگ و مهم میکنید و میره در مقابل درس خوندنتون قرار میدید. در نتیجه اگر یه کسی بهش برگردن بگن باید این کتاب بخونی امتحان بدی ولی میکشیمت، خب به تلویزیون تماشا نمیکنی. پس اون وقت انگیزه رو شما هم دارید. یا اگر بدونید واقعا این هفته هفته آخره و ضمناً به این نتیجه رسید باشید که اگر این یه هفته رو درس نخونید احتمالاً قبول نمیشید و اگر بخونید احتمالاً قبول میشید، خب اهمیتی هم نمیدید که تلویزیون در خانه هست یا نیست. این که ممکنه رنج شما رو یا لذت شما رو برای درس خوندن یا به هر حال گذروندن این دوره کم و زیاد بکنه حضور و وجود تلویزیون رو میشه فهمید، ولی اینکه شما بخواید به صورت در بیارید که اینجا این عیبو داره اونجا اون عیبو داره، نه. وقتی من گفتم در خانه این عیبو داره، کتابخونه اون عیبو داره، با دوستان این عیبو داره، معناش بیشتر اینه که من دنبال بهانه میگردم برای نخوندن. پس اون احتیاج رو در خودتون قوی تر کنید تا اون احتیاج انگیزه و هدف رو در شما قوت ببخشه و الا گرفت.
سوالات اصلی ما همین بود. یعنی اگر به احتمالاتی که حالا به این نشیم رسیدیم که من انگیزم واقعا خیلی قوی نیست، باید چیکار کنم که انگیزم قوی تر بشه؟ اصلا یعنی در واقع دنبال همینم، این میل و رغبت نیست، مثلا چرا اصلا تلویزیون مثلا ترجیح میدم؟
right. ببینید عزیز، موضوع خیلی روشنه. اون چیزی که انسان رو اصلا در از بیخ و بن به حرکت میاره و در یه مسیری قرار میده احتیاج یا نیازه. به همینجاست که آدم ها به میزانی که احتیاج بیشتری دارن انگیزه بیشتری و هدف مشخصتری پیدا می‌کنن. پس روزی که من بخوام انگیزه رو و هدف رو در خودم تقویت بکنم، قرار است که به احتیاج و نیازی که دارم و یا دردی که از برآورده نکردن نیاز و لذتی که از برآوردنش برسم. فرض کنید شما اگر آمدید مجسم کردید که من اگر درس نخونم حقوقم اینقدر خواهد بود، زندگیم اینجوریه، محیط زندگیم اینگونه خواهد بود، روابطم چنینه، مشکلاتم اینه، در حالی که اگه درس بخونم اون شرایط و وضعیت برای خودم به وجود میارم، به دلیل دانا و آگاه بودن اصلا یه انسان بهتر و برتری هستم، به خاطر اونا میتونم نوعی از زندگی و شرایط مناسب داشته باشم، پدر و مادر و عزیزانم رو خوشحال کنم، به دیگران خدمت و محبتی بکنم. روزی که شما آمدید احتیاج رو اولا به درستی ارزیابی کردید، واقع بینانه، بعد به عدم توجهش و درد و رنجی که از اون میکشید و آسیبی که میبینید و یا انجامش و لذتی که میبرید توجه و تاکید هم واقع بینانه هم دقیقی کردید، خب راه میفتید. اون موقع است که فکر کنید اصلا چه اشتباهی است که من بشتم تلویزیون تماشا کنم. البته موضوع برمیگرده بعد از اینکه من به این نتیجه رسیدم که بهتر است من درس بخونم. حالا درس خوندن برای یه عده‌ای رنج 5 داره، برای عده‌ای رنج 5، و تماشای تلویزیون برای یه عده‌ای لذت 10 داره، برای یه عده‌ای لذت 30. خب حالا اگر من کسی هستم که تماشای تلویزیون برام لذت 30 داره، درس خوندنم برام رنج 50 داره، احتمالاً درس نخوام. در نتیجه اینا باز برمیگره به ویژگی‌های روانی من، به اینکه من چند دوزه آدم از یه طرف مرتب و منظمی هستم، در اختیار هستم، کنترل دارم، توجه و تمرکز دارم، و از طرف دیگه چگونه عادت کردم به مطالعه. مطالعه چقدر برای من ساده است، راحته، یا برای من دردآور و رنج‌آوره؟ و اون وقت اصلا من چقدر برام فیلم و تلویزیون که یه نوع مکانیزم فرار از واقعیات و مسائل مشکلات زندگیه برای من چه اهمیتی داره؟ حالا اگر یه کسی رو ببینید که مطالعه براش دردآور نیست، حتی لذت بخشه، فیلم و تلویزیون خوبه ولی اونقدرها براش جالب نیست، وقتی که امتحان جدی داره اصلا به این فکر نمیافته که تلویزیون ببینه یا نبینه، موضوع تلویزیون منتفی است. در حالی که برای یه آدمی که درست عکسشه، همیشه تو از طریق بازی و سرگرمی و به این ور اون ور زدن و خود مشغولی و پشت گوش انداختن اینا عادت کرده، ضمناً به اون خاطر علاقمند است به فیلم و تلویزیون و سینما، و ضمناً به دلیل آنچه که از کودکی تا به حال داشته درس خوندن براش کار دردآور رنج‌آوریه، خب بسیار طبیعی است که مشخصا میره دنبال تلویزیون. بنابراین ما در حالی که ویژگی‌های روانی و گذشته و سابقه‌مون مطرح است، مهم این است که اون موضوع رو تا چند اندازه از نظر احتیاج و لذت و دردی که در حال و در آینده داره مقایسه میکنیم و اون وقت است که بر این مبنا تصمیم میگیریم. بگذارید پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده هی صحبت دیگری دارید با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
کنسرت با شکوه حامد نیکپی با اجرای آهنگ‌های آلبوم جدید دیوانه‌تر، شنبه 12 فوریه در سبان تئاتر. تلفن اطلاعات 650-248-3217.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
On Sunday, February 13th, KIRN will be airing a three-hour program on the healthy heart. Before you share your heart with your loved one this Valentine's Day, let's first take care of the health of your heart. Physician specialists will be live in our studio to discuss up-to-date medical news about how to lead a healthy life and answer your questions. Preventive medicine specialists will teach you how to eat well and share the latest research in how to prevent heart disease, reduce your cholesterol, and the risk of heart attacks. Cardiologists will discuss the latest medical treatment for heart disease and heart failure. Cardiac surgeons will answer your questions on the latest surgical option for treating heart disease after a heart attack or to prevent a heart attack. Our three-hour program is Sunday, February 13th from 10 a.m. to 1 p.m. Brought to you by 670 a.m. KIRN, because we owe it to you to keep you informed.
بزرگترین حراج گالری لافایت. بزرگترین حراج گالری لافایت از 18 ژانویه به مدت محدود. کلکسیون جدید گالری لافایت با ارزش 2 میلیون دلار از پوست‌های مختلف از قبیل مینگ،
چینچیلا، سیبل، پرژن لم از بزرگترین طراحان اروپا برای مشتریان مشکل پسند زیر یک سقف گردآوری شده و تا 70% تخفیف در اختیار شماست. برای استفاده از قیمت‌های بسیار نازل و غیر قابل مقایسه با فروشگاه‌ها از گالری لافایت دیدن کرده و از 70% تخفیف بهره مند شوید. لافایت در 227 خیابان پیکو، نبش سنتی در دانتان لس آنجلس. لافایت غیر از یک شنبه ها هر روز از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت شماست. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 213-744-0333 وبسایت lafurs.com.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دوباره سلام آقای هلکوی.
سلام عزیز.
من سوال دومم در رابطه با شما این در رابطه با خودارضایی، اینکه اصلا تو این سن من و با توجه به موقعیتی که تو ایران دارم اصلا این کار درستی هست؟
کار درستی نیست، برای کار خیلی غلطی هم نیست. به هر حال روزی که انسان‌ها تمایلات جنسی دارن و در چارچوبی که از نظر شخصیتی و اخلاقی زندگی میکنن یا محیط اجتماعی امکان رابطه رو ندارن یا نمیخوان رابطه داشته باشن، حد کم اون ضرر و زیانی نداره و در نتیجه قرار نیست که
از لحاظ جسمی چی تاثیر منفی روی بدن داره؟
نه نداره. نه، به عرض کردم در حد عادیش در حقیقت یه نوع تخلیه است که به این صورت اتفاق میفته. نه نداره، به همین جهت است که نه جسمی نه روانی مسئله نیست. ولی اگر باورهاست، اعتقادات، اخلاقیات، محیط اجتماعی، شخصیت هست، انتظارات هست، هر چه هست، اونا میتونه موضوع و مسئله باشه، ولی در حالت عادی خودش نیست. به همین جهت که طبیعت هم وقتی که شما این کار رو نکنید، شب در رویاهایی که به وجود میاره اون عمل رو انجام میده، برای اینکه نمیتونه این سیستم رو بیش از این در این حد نگه داره. به همین جهت است که در حد عادیش به نظر مثلا هفته ای که
چقدر این حد عادیش
هفته یکی دو دفعه ضرر و زیانی نداره.
بعد خیلی سریع من به جواب سوالم رسیدم. سوال سوم اینه که در رابطه با دوست دختر، یعنی من همیشه کلا با تجربه یه محیطی ایران داره، اصلا ما اصلا اکثر پسرا با دخترها در ارتباط نبودن، مثلا خودم نبودم هیچ وقت. بعد هر وقت هم که مثلا توی خیابون رد میشم یا کلا یه دختر زیبایی میبینم یا هر چیزی، خب بالاخره یه تمایلاتی که دارم، بعد اصلا بین این تمایلات هم میمونم که اصلا چیکار باید بکنم من در اینجور مواقع.
اون رو من دیگه نمیدونم، اون دیگه یه قصه دیگره. شو باید توی شرایط غیر عادی هستیم. بعد از اون به هر حال این کشش رو انسان به غذا هم داره، وقتی گرسنه‌شه، به فرض کنید که لباس و خانه هم داره که مثلا بهتر است یا خوب است یا زیباست، بنابراین نسبت به زن و مرد هم میتونه پیدا کنه. به همین جهت که ماجرای اداره کردن خود، کنترل خود، انضباط خود، یعنی سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت، به من شما میگه که کجا و از چه راهی باید اون رو برآورده کرد. همون فرض کنید نیاز جنسی که شما گفتید، جامعه آمده پذیرفته که در چارچوب به اسم ازدواج و خانواده به اون اجازه ارضا میده. نتیجتاً وقتی هم که شما در هر زمینه‌ای به ویژه همین موضوعی که مطرح کردید، مهم این است که باز خود شما و جامعه با اصول و اساس و قرارهایی که گذاشته یا قوانینی که وجود داره چه فرصتهایی رو در این زمینه نشون میده. ولی اینکه شما در خیابان یا در بیابان کسی رو میبینید و از او خوشتون میاد، حالا چی کار میخواید بکنید، به تعداد آدم ها و به تعداد روزها و زمانها جواباش مختلف و متفاوته. به هر حال یه کلیاتی رو هممون میدونیم، بهتره تو اون چارچوب حرکت کنیم که گیر نیفتیم. و
بذاری من سوالم رو فکرم خیلی بد توضیح دادم. یعنی من در واقع میخوامم که اصلا توی سن من اصلا با یه دختری الان من ارتباط داشته باشم اصلا چه؟
نه من چه اشکالی توش نمیدونم. اولا بچه ها قرار است که از کودکی پسر و دختر با هم بزرگ بشن. روزی که جداشون میکنیم همینجا بر دو طرف آسیب میزنیم و به تمام ارتباطات اجتماعی و حتی خانواده. پس این اولش که اشتباه. اما حالا فرض رو بر این میگیریم که این صورت گرفته، پیشنهاد و نظر شما رو همچون برخی از وقت آدم ها به اندازه کافی تو خانواده دختر و پسر هستن و در نتیجه از اون بابت کمی مشکل تا یا تا حدودی جبران میشه، اما فرض بگیریم که اطلاعات به مقدار زیادی کمه، این که حالا شما میخواید چه کار کنید برمیگرده به این که در اون کلیات چگونه نظری، اعتقادی، انتظاری، احتیاجی دارید. برخی از آدم ها هستن که شدت احتیاج درشون آنچنان هست که هر ضرر و خطری رو به جان میخرند و پیش میرند و ای بسا سرشون رو هم برباد. یه عده خیلی راحت با یه منعی که خودشون رو میکنن میرن کنار. درست مثل آدمی که رژیم غذایی گرفته میتونه به راحتی خودش رو کنترل کنه و یا دیگری که دائما در معرض این وسوسه است که بخوره و دیر یا زود هم رژیمش رو میشکنه. آدم ها از این بابت متفاوتن. درست و غلطش هم این مقداری برمیگرده به اینکه که هستیم و چه هستیم و چگونه میاندیشیم یا باورهای ما کجاست. سن 18 سالگی هم هیچ اشکالی برای آشنایی نداره، ولی همون آشنایی هم بعدن حدی داره. همونطور که رابطه شما با برادرتون یا پدرتون یه رابطه ایست که تماما باز نیست، بلکه یه جایی خطا کشیده میشه بر اساس آنچه که هستیم و محیط اجتماعی هست و میخواهیم سالم و راحت و مطمئن باشیم، باید خطایی رو که کشیدن رو رعایت کنیم و از اونها نگذریم. برا درست مانند گذشتن از چراغ قرمز است که میتونیم سخت به زحمت بیافتیم و بعدن هزینه های سنگینی هم براش بپردازیم.
بله بله آقای دکتر، من خیلی ممنون از شما، هم وقتتون هم از این واقعا خیلی فوق العاده به سوالات من جواب دادین.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
همچنین.
مرسی عزیز،
شبتون بخیر.
مرسی.
ایران اینجا.
نه خواهش میکنم عزیز. مرسی از محبت. ممنونم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام. خواهش میکنم.
اولا وقتی یادم رفته تواضعی از شما داشتم دیدی پشت از شما رسیدم در مورد سرکانفیدنس.
اونو حتما درست خواهم کرد. من الان یه 4 تا سیدی در پیش دارم، یکی چرا ازدواج، یکی چرا طلاق، یکی درباره استرس، یکی درباره راز رمز و موفقیت. اینا رو که دارم پشتش بدون تردید اعتماد به نفس و حرمت نفس همینا رو امیدوارم ظرف چند ماه آینده برنامه دارم به جایی برسونم. به هر حال از توجهتون متشکرم. صدا خیلی منعکس میشه، ای میشه کاری کرد که صدا شفاف باشه ممنونتون میشه. بلنگوی یا چیزی هست ازش بگذاری چون
الان بهتره.
به حال خوب شد، متشکرم. جان
من خودم به استودیو شما خیلی گوش میدم، همشون تقریبا گوش دارم، فقط یعنی دوران کودکی اینا گوش ندارم، اونم بخاطر اینکه حالا فعلا نمیدونم شاید تاثیرش باشه نشه باشه. ولی آقای دکتر این سیدی آخرتون که یکی شخصیت ها بود که گوش میادن، من اتفاقا یه مشکلی که میخوام در مورد خودم بگم در همین مورده که من چون خیلی میگم برنامه های شما رو زیاد گوش دارم، خیلی خودم رو تغییر دادم، خیلی خودم سعی کردم درست کنم، به قول شما به کند و کاو خودم پرداختم، ولی بازم همونجوری که شاید خود سیدی میگه که شخصیت 5 لایه داره، شاید هنوز من در مثلا شرایطی قرار میگم که اکسایتد میشم یا مثلا شرایطی قرار میگم که کنترل هم ازش میگم، هنوز میگم که باز مغز من همون کاری میکنه که در دوران کودکی یاد گرفتم. اینا میخوام اینم تغییر پیدا نمیکنه، چیزی رو باید درستش کنم. یعنی حتی خیلی کم، شاید مثلا 5% موارد، شاید 2% موارد اتفاق خاصی هم نیست، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی خودم به من فکر میکنم بهش میرم که خب من میتونستم این همه
آموختم
چه
در تدین آموختم رفتار نکردم. من سوالم بله ببینید عزیز، اولا عمل انسان بعد از علمش و آموخته هاش نیست، عمل انسانی یه مقدار بیش از این عمیق و سنگینه. به همین جهت که اگر واقعا عمل ما بعد از علممون بود، همینقدر که مردم میدونستن سیگار یا مشروب بده، هیچ کس قرار نبود سیگار بکشه مشروب بخوره. پس ماجرا این نیست. دومین نکته این است که حرفتون درسته، روزی که ما در کودکی چیزی رو یاد میگیریم یا درست پس یه موضوعی که غلط یاد میگیریم و در ذهنمون به اون صورت هست، وقتی که آگاه باشیم و با این آگاهی باش برخورد کنیم، احتمالا ممکنه اون اشتباه رو نکنیم. ولی اگر بذاریمش رو دستگاه اتوماتیک وجودمون، سیستم اتوماتیک ما کار میکنه. یعنی درست بس که شما اگر الان گوشی تلفنتون یه انسرینگ ماشین داشته باشید و یه حرفای اونجا زده باشید، هر کی زنگ بزنه شما نباشید، اون رو میشنوه، برای که اون شمایید. ولی اگر خودتون باشید گوشی رو میشه خواهش کنم این صدای اضافه چون پخش میشه عزیز، ببخشید. ولی اگر خودتون باشید با توجه به اینکه طرف مقابلتون که هست، نوع صحبتتون، گفتگوتون مختلف و متفاوت خواهد بود. بنابراین اون حرفتون درسته که دستگاه اتوماتیک ما برمیگرده به گذشته، مگر اینکه از طریق درست روان درمانی بریم اونا رو تغییر بدیم که دیگه اون گذشته هم این گونه که نامناسبه نباشه، و الا همیشه هر وقت که غافل بشیم میره اونجا. درست بس مثلا فرض کن یه آدمی است که توی جمع خیلی به حساب خودش محترمی، لفظ قلم حرف میزنه، لغاتی که به کار میبره مواظبه، اما وقتی به دوستاش میرسه یا به خودش میرسه ای بسا لغتای زشت هم از دهنش در میاد. چرا؟ برای اینکه دستگاه اتوماتیک اون لغتای زشت تو صحبتش از وقتی عصبانی بشه، ناراحت بشه، اون حرفا رو میزنه. اما بر وقتی که میدونه باید مواظبه سخن گفتنش باشه، با یه دقتی باش برخورد میکنه، این کارو نمیکنه. نتیجتاً شخصیت من در حالی که یه چیزیست که در این حالی که تا حدودی ثابته ولی در حال تغییره، مثل یه یخی میمونه یا یه آبی میمونه که بیشترش یخی ولی هنوز روش مقدار آب است و یخهای کوچک است که اینا دارن جا به جا میشن، شخصیت من و شما اگر تغییر پیدا بکنه، خب معلومه که ما در روی و در اون سطح هر رو یه جور یا زیر یه جور عمل میکنیم. ولی اگر نه، خب وقتی که مواظب و مراقبیم حرف زشت نمیزنیم، وقتی با دوستامون هستیم یا ول میدیم و خودمون تنها هستیم، یه کسی پیچید جلوبمون، همون فوشی رو میدیم که احتمالاً تو جمع نمیدادیم ولی اینجا خواهیم داد. نتیجتاً این دوتا عادیست. حالا روزی که من متوجه شدم عیب و ایرادی دارم، قرار است که برم سراغش، و این سراغش رفتن اولاً یه مقدار شناختنش و شکافتن بیش از حدش، همون کندوکاوی که شما گفتید، دوم یه مقدار سراغ چراییشه، و بعد از اون با توجه به موضوع انسان میتونه برای خودش کاری بکنه یا به خودش توصیه هایی بکنه که مواظب باشه. درست بس که شما در حالت عادی و معمولی رانندگی میکنین، ولی اگر به شما گفتن یه جاده کوهستانیه، سنگ لاخه، چاله چوله داره، هوام تاریک شده، بارونم داره میاد، خب شما یه مقدار بیشتر مواظب و مراقب هستید، یعنی شما مانند گذشته رانندگی نمیکنین. حالا اگر موارد رو پیدا کردیم، موارد رو یک باید چراییشو بدونیم، و اینا معمولا به صورت یه مجموعه، چون خیلی از وقت یه چیزی به یه چیز دیگه مرتبطه. در اینجا اگر یه قسمت رو خالی کنیم، اون قسمتی که خالی نشده قسمت قبلی رو پر میکنه، و به همین جهت است که بعضی از اوقات با وجودی که ما یه نظری میداریم یا یه تصمیم میگیریم و یا برای یه مدت یه کاری رو که خوبه میکنیم یا بده نمیکنیم، دوباره به اون سمت برمیگردیم، برای اینکه اون به صورت کامل اون مجموعه تخلیه نشده، و به دلیل مثل قانون ظروف مرتبط، حالا که در یکی از اینا مایهی وجود داره، درسته ما یکی رو خالی کردیم، در ارتباطی رو هم بستیم، ولی وقتی در ارتباطی رو برداریم آزاد بذاریم، برای تمام این مایه در این مثلا ظروف بر اساس قاعده که است در یه سطح قرار میگیره. به همجاست که مورد به مورد باید باش برخورد کرد. حالا این بعضی از اوقات یه عادت مشخصه که میشه رفت سراغش، مثلا حتی مثل این که من حرف زشت میزنم یا سیگار میکشم. یه زمانی هست که نه، یه احساس بدجنسیه یا مثلا شک یا خجالته. خب اینا یه موضوعای عمیق‌تر و سنگین‌تری هستن. این معناش این نیست که یه زخمی رو دست منه، معناش این است که یه بیماری قلبی من دارم و حالا همه بدن رو و یا قلب رو که به هر حال اگر از کار بیفته و مشکلی به وجود داره همه بدن رو گرفتار میکنه مطرح هست. مورد به مورد فرق خواهد کرد، ولی چون اشاره کردید به سیدی شخصیت سالم و نرمال یا شخصیت بیمار، اتفاقا من در اونجا این توضیح رو میدم. شاید یکی از بهترین راه ها همینه، وقتی من بدونم آدم سالم این 100 تا ویژگی رو داره، خب باید این 100 تا ویژگی رو در خودم رشد بدم، هر کدومش کمتر دارم مثلا بیشتر. درست پس که شما خود یه غذایی درست کنید، متوجه میشید که میزان مثلا برنجتون یا نخودتون باید 3 برابر باشه، در حالی که مثلا میزان نمکتون 1 برابر هم کافیه. خب بسیار طبیعی است که در یه چنین شرایطی اگه میخواید شما کار رو درست کنید، باید اون میزان رو، میزان نخود رو 3 برابر کنید تا آشی که میخواید درست کنید به همون صورتی باشه که احتمالاً یا گفته شده یا شما انتظار دارید. یعنی من و شما باید این رو به همین صورت بهش نگاه کنیم. یا وقتی میرسیم به شخصیت‌های نرمال، وقتی من شخصیت مهرطلب رو با 60 تا ویژگی یا برتری طلب رو با 40 تا یا عزلت طلب با 25 تا میارم، خب این سال 25 تا، سال 25 تا عیبه و ایراده که مهمش اینه که دونه دونش رو باش برخورد بکنیم. حالا یکیش فقط با یه تصمیمه، با یه انتخابه، برخی از اوقات نه، یه مقدار کار بیشتری داره، خیلی از اوقات نه، در هم گره خوردن. و یا وقتی می‌رسیم به 10 تا شخصیت بیمار، خب اگر ویژگی‌ای در اونجا هست باید دنبالش رفت و کار کرد. خیلی از اوقات هم مثل من و شمایی که ممکنه ریشمون رو بتونیم بزنیم اما جراحی نمیتونیم بکنیم، برای که هم جراحی تخصص میخواد هم ما رو باید بی‌حس و بیهوش کنن، حالا دیگه کار جراحه، خودمون رو در اون گونه موارد به دست یه متخصص بدیم که او این کار رو برای ما انجام بده. بنابراین مورد به مورد موضوع فرق میکنه، شدتش، احساسی که ما داریم، میلی که برای تغییر داریم، و بعدن مجموعه‌ای که اون موضوع به بقیه موضوعها مرتبط است و یا گره خورده، هر کدوم از ما جای خودش رو داره. نتیجتاً اون آگاهی به من و شما این اجازه رو میده که با چراغ‌ها رو که روشن میکنیم موضوع رو، مسئله رو، مشکل رو بیشتر و بهتر و دقیق‌تر ببینیم. و چون غالب اوقات این آگاهی که غالب اوقات بیش از نیمی از درمانه اتفاق افتاده و حالا تشخیص صورت گرفته، اون موقع کارها حداقل در بیشتر موارد بسیار بسیار ساده است. درست مثل شمایی که منزل دوستتون آدرس رو ندارید، تلفن میکنید آدرس رو میپرسید. حالا دیگه تو این شهر به این بزرگی شما سردرگم نخواهید بود، برای که آدرس رو دارید. اگر آدرس رو دارید و شهر رو در حدی که بتونید آدرس رو پیدا کنید میشناسید، ما دیگه مشکلی نخواهیم داشت. در غیر این صورت شما توی شهر مثل لس آنجلس که 2 میلیون مثلا خونه وجود داره، حالا چیکار میخواهید بکنید؟ چجوری میتونید یک خونه رو وسط 2 میلیون پیدا کنه؟ ولی وقتی آدرس داشته باشید مسئله و مشکل نداره. اینجا وقتی من شما یه آگاهی داشته باشیم یا بتونیم تفکیک کنیم، جدا کنیم موضوع و مسائلمون رو، غالب اوقات به راحتی میتونیم پاسخی رو که مناسبه داشته باشیم. من به پیام هام رسیدم، اگر حرفی نیست خدافظی کنم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید. خواهش کنم روی خط. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اگر شما دارای حداقل 1,000,000 دلار جهت سرمایه‌گذاری در موارد مناسب و محافظه‌کارانه در املاک و مستغلات تجاری، بازرگانی، صنعتی و یا مسکونی هستید، K2 Investments میتواند راهگشای کار شما باشد. امروزه با وجود آشفتگی‌های اقتصادی و غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط بازار، همچنان فرصت‌های تازه و محدودی برای سرمایه‌گذاری‌های درست و سودآور در املاک و مستغلات وجود دارد. K2 Investments با 20 سال سابقه موفقیت‌آمیز، اکنون این فرصت‌های تازه و محدود را همراه با مدارک لازم جهت معرفی به شما در اختیار دارد. همچنین ارائه مدارک کافی برای تصدیق و تایید سرمایه خالص و سابقه سرمایه گذاری های اصولی و هوشمندانه از سوی علاقمندان به سرمایه گذاری الزامی است. به K2 Investments با شماره 213-624-0490 تلفن کنید و یا از طریق k2investments.com با ما ارتباط برقرار نمایید. 213-624-0490 k2investments.com.
وکالت و ادالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800 تصادف و یا 1-888-97-97-97-9 تصادف.com.
من مهندس پروین زمانی، بنیانگذار مؤسسه همسرجون با تخصص در دوست و همسریابی برای ایرانیان مجدد، از شما دعوت میکنم به برنامه من روز یک شنبه گوش کنید. همسرجون.com 818-450-6744.
همین یک شنبه 1:30 بعد از ظهر.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بربالی با آخرین متدها انجام می‌گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر
جانم،
سوال بعدی من در مورد خواهرم هست. من خواهرم 15 سالشه، خودم 25 سالمه. بعد خواهرم و مادرم میورد مدرسه و میوردن، الان یعنی قرار تا 3-4 من آینده به خاطر مشغول بودن مامانم برای یک چیزی داره خوش آماده میکنه، من خواهرم رو میارم میدارم. بعد حالا ممکن مامانم امشب اینو گوش کنه، ولی سوال من، یعنی مشکل من، مشکلی که نمیشه گفت مامانم اینه که تو قبلا که خواهرم میبود، خب مامانم خیلی اوپنه، یعنی اوپن مایندده و همیشه به حرف خواهرم گوش میده. از مثلا شاید بگه از 7 سالگی هر وقت مدرسه میورده میورده مسئله مدرسه رو هرچی بیان میکرده، روابطش با دوستاش مامانم خود نصیحتش میکرده، یا اصلا نه نصیحت مضر، شاید نصیحت مفید البته به طرف خودش. و همیشه اصلا الان هم میگه حالا تو میگی یا تو میبریش به حرفاش گوش کن، اگر که چیزایی میبینی که هست تو بهش بگو. ولی خب من نظرم متفاوته، چون میگم من اون آزاری ندارم، شاید حرفی بزنم دیگه اون مثلا نه تعریف نکنه، یا من ترجیح میدم هر چهار تعریف بکنه. چون مثلا تولید مامانم خیلی یه ذره نگرانشه، چون خواهرم خیلی مثلا خاکه یا مثلا ساده است، خیلی ارتباطات مثلا مثل بچه های دیگه که تو هم دیگه باشن و اینا شاید نداشته. مامانم میخواد که مثلا ضربه بخوره از دستش بیفته که همیتونم پس مثلا نه اینکه مامانم مخالف این مسئله باشه، ولی مدل رفتار خواهرم اینجوریه که یه دفعه اصلا میبینی از درسش میفته با دوستاش دیگه الان میگه میشه، یا الان مثلا چند وقت های فیسبوک زیاد میره که مانا مخالف این من مخالف نیست، هنوز اجازه میگه هر کم بشنه میگه، ولی زیاد موافق نیست به خاطر اینکه میگه من نمیدونم این چی کار میکنه اینجا. به نظر شما چه راه حلی؟
نه ببینید عزیز، موضوع 3-4 تا نکته است. اولش این هست که هر آدمی یه مقدار جنبه‌های خصوصی و شخصی داره که در دنیا امروز پذیرفته شده است، و مادام که وارد حریمی نمیشه که خطر است و ضرر است و غلط است و بد، دلیل نداره که با تفاوت‌ها یا سلیقه‌ها یا حتی اشتباهی کوچک کسی بخواد تو کار دیگری دخالت کنه، حتی پدر و مادر. برای اینکه بچه‌ها باید یه ذره دستشون حتی برای اشتباه باز باشه تا پر و بالشون شکسته نشه. دوم این که شما کوشش باید بکنید وقتی خواهر حرف میزنه بفهمیدش اول، و بعد از اون در اونجایی که مطمئنید بهش جواب بدید، اونجایی که مطمئن نیستید با شک بهش بگید، اونجایی که اصلا هیچ چیزی بگید نمیدونم. دلیل نداره که شما این دفعه نقش پدر و مادر و آگاه رو بازی کنید. برای او اصلا ای بس، و در 95% موارد اصلا شما سوالی نداره و نظری نمیخواد. او بلکه داره با شما حسش و احساسش و عقیدش و نظرش رو در میون میگذاره، و اونجایی که شما میبینید موضوع بد است و غلط است و خطرناک، به طریقی که فکر میکنید هم بهتر ارائه بشه هم مؤثره حرف بزنید، اونجایی که نه دلیلی نداره و اگرم یه چیز خوب درستی میگه و به نظر شما تو زندگی مهمه، اونا رو روش تأکید بگذارید که خاطرتون آسوده بشه، بیشتر بهش اعتماد و اطمینان داره. اما در خصوص این که شما یا مادر نگران باشید که بچه ممکن چی بشه چی نشه، خب راجب همه چیزه، من ممکنه غذایی هم که میخورم مسموم بشه بکشتم، رانندگی هم که میکنم یکی بزنه من یا من بزنم کسی، من او رو بکشم یا او من رو بکشه یا هر دو. بنابراین با اینا که نمیشه زندگی کرد. ای به شما حرفش این هست که مواظبت و مراقبتی بکنید، خب آدم با توجه به نوع مسئله هم طوری گفتم تو رانندگی مشکل یه دقتی میکنه دقت. اما درباره این که خواهر شما یه مقداری به یه چیزایی بیش از حد توجه میکنه. اولا بسیاری از آدم ها این گونه، هر زمانی به یه چیزی بیش از چیزای دیگه اهمیت میده. بعدم وقتی شما با نوجوان و جوان روبرو هستید، اون یه دنیای تازه براش باز میشه. اون برای اولین باره که فرض کنید فرصت یه ارتباطی یا گرفتن خبر درباره موضوعایی رو پیدا میکنه که یا براش سواله یا براش همیشه سوال بوده. اینه که من دلیل نمیدم این چیزا که آدما رو متفاوت و متنوع میکنه و در دنیای امروز در مسیر تغییر و امید به اینی که در مسیر تکامل قرار ده ما رو ناراحت میکنه. به هر حال معلومه که خواهر شما داره یاد میگیره، داره به چیزای مثبت و منفی توجه میکنه، برخی از هر دو رو چه مثبت چه منفی رو برمیگزینه، بر مبنای اون عمل میکنه و این وضع ادامه خواهد داشت. این همون پروسه بس در حقیقت جنینی است که در شکم مادر به انقدر رشد میکنه که میتونه بیاد تو این دنیا و اینقدر بدن رشد میتونه بکنه که بتونه فرض کنید که جبر یاد بگیره. نتیجتا من فکر نمی کنم مثلا خودتون درگیر این مسائل کنید، برای بذارید یه موضوعی مشکلی مطلبی پیدا بشه بعد درباره این که چه باید کرد فکر کنید، ولی از قبلش فقط اسمش استراب و نگرانی است. یعنی من نمیتونم بگم که من حالا میخوام فرزندی داشته باشم، حالا این 3 سال شد این کار کرد چیکار کنم، 13 سال چیکار کنم، 43 سال، اصلا این چه پرسشی. ما امروز حتی به نیمی از موضوعها و مسائل و پرسشهای امروزمون که باید بهش توجه کنیم نمیرسیم. حالا بریم سراغ 3 سال دیگه یا 13 سال دیگه. خودتون برای سوالای احتمالی درگیر نکنید.
سوالی که درش مفاد میکنم اسم میخوام به نتیجه برسیم. بذاریم دو تا مسئله مشخص بگم. مثلا یکیش فیسبوکه، یکی دیگه هم مثلا با دوستایی که سر الان معمولا بیشتر داره پاسی میشه فکرش میره اونجا مثلا پای فیسبوک دست داره، میدونه دست داره، خودش هم بعدا ناراحت میشه از کار خودش، ولی همچنان به کار غلطش ادامه میده.
خب معلومه برای که عزیز، ولی داستان عبارت از این است که کدوم آدم ها هستن که همه کارهای خوب رو میکنن یک کار بد نمیکنن و کی هست که همه اولویت رو همشه رعایت میکنه. آخه شما هم یه مقداری مثل که با انسان کار ندارید، با انسان کار دارید. انسان کی گفته که یه موجودی است که سویچ میزنید روشن میشه، میزنید خاموش میشه؟ معلومه که کدام آدمه که میزان دقیق درسش رو میخونه، میزان دقیق فیسبوک یا تلویزیونش رو اندازه میگیره، این 3 ساعت و 17 دقیقه میخونه، اون رو 2 ساعت و 11 دقیقه میگیره. عزیز عددهای اینجوری نیست، این کسبش وسواسه. معلومه که من شما توجه به عرضم کردید که گفتم که دختر بچه سو سن 15 ساله یه نوجوان یه دفعه فیسبوک یه دنیایی براش میاد، 100 تا سوال داره که از فیزیک و شیمی براش مهمتره. شما به صورت دیگه بهش نگاه میکنید، به علاوه بعدن معلومه پشیمون میشه، برای که من وقتی رفتم 10 دلار بهم دادن رفتن همش شکلات خریدم بعد دیدم نمیتونم بخورم، به صورت بچگان خریدم، خب یادم میگیرم که دفعه دیگه 10 دلار مصرف نکنم، برعکس اون این بهترین راه یاد گرفتنشه تا اینکه یکی بهش بگه حق نداری بیشتر از 1 دلار شکلات بخری. علاوه میتونید باهاش صحبتی داشته باشید بعد از اینکه خودش به این نتیجه بشه که خب اول یه کاری بکن، یه دو سالی درستو بخون تموم بکن، بخاطر آسوده بشین پای مثلا فرض کن کامپیوتر، ولی دیگه بیش از این که نمیتونید کاری بکنید. بعدم اینکه اگه قرار بود همه ما از روز اولی که به این دنیا می اومدیم راه درست مستقیم رو اونم با حد اکثر سرعت میرفتیم، که همه مردم الان اگر از نظر علمی بود همه فوق دکترا داشتن، اگر این گونه بود که همه آدم ما سالم بودن، ما معتاد نداشتیم، ما کسی که ورزش نکنه نداشتیم. نه عزیز، نگاه انسان رو با به عنوان یه موجود ناقص imperfect نگاه کنید که همیشه ناقص بوده هست، انتخاباش هم به طور نسبی و تا حدودی اگر خوب و درست باشه کافیست. دیگه قرار نیست که این در همه زمینه ها به صورتی باشه که اونم تازه یکی دیگه برش دیکته میکنه و شما نقش حال مادر رو پیدا نکنید، چون صحبتهایشون یه مقدار بوی نگرانی و کنترل رو میداد. شما نوع سوالاتون با وجودی که محتاطانه مطرح کردید بوی نگرانی و کنترل رو میده.
من نگران نیستم، من گفتم من خودم موافق نیستم، ولی
نه موافق، نه موافق با اینکه مسئول باشید نبودید، ولی منم عرضم این است که خودتون رو بیش از حد مسئول ندونید، در حدی بدونید که میدونید یه کسی از شما یه سوالی میکنه، به شما میگه خیابون فلان کجاست، آدرس دارید بدید، نمیدونید بگید ببخشید نمیدونم، تموم شد. دلیل نداره که بگید من حالا چون تو این شهر 10 سال بودم باید جواب این سوالو بدم، اون واقع ماجرای دیگری است. در نتیجه در ارتباط با خواهرم اول یادتون باشه شما خواهر و برادرید، دوم همدیگر رو دوست دارید، مواظب و مراقب همید، حرمت و خصوصی بودن حریم همدیگر رو هم میشناسید، مراقبش هستید، حرفی هم که میزنید مهربانانه است، منصفانه است، بعدم با این امیده که اثر بذاره و به خاطر اثر گذاریش باید مواظب باشید که به زبون او و به نوعی که او انتظار و توقع داره حرف بزنید تا به گونه‌ای که خودتون دوست دارید و درست میدونید. روزی که اینا رو رعایت بکنید اون وقت است که موضوع و مسئلتون خیلی راحت‌تر و بهتر میشه. سبناخون پشن شد خواهیش میکنم. رادی ران بفرمایید.
سلام آقای دارم.
سلام بفرمایید.
ببخشید بزارتون میشم.
خواهیش میکنم.
حالا من یک جنبه کلی داره البته چون خودم هم در این مشکل دارم بلا باید از این نظر سوال میکنم. مشکل اینه که وقتی که یک زن و شوهری در ازدواج دومشون هستن یکی از اونا اولویت داره مثلا ذره درآمد بیشتر داره.
ببخشید یه ذره صداتون کمه، اگه لطف کنین بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم. کارگردان فنی میگن صدا خوب نیست. خب دو نفر چه ازدواج اول چه ازدواج دوم فرق نمیکنه، به هر حال غالب اوقات درآمد زن و شوهر برابر نیست، غالب اوقات هم مردا بیشتر از زنا درآمد داشتن، نه همیشه ولی بیشتر اوقات. خب
حالا در این زمینه که
صداتون کمتر شد عزیزا.
الان بهتر شد دکتر؟
آره باید دوست کنی بلندتر صحبت کنی جان.
خواهش میکنم. فرض کنید که الان مشکل که الان ما روبرو هستیم اینه که خانم من خب شغل بهتری داره، درآمد بیشتری داره، صاحب خونه و زندگیش هست و من موو کردم پهلویشون. الان 5 6 ساله که در سال ششم ازدواج هستیم، هر دومون صاحب بچهای بالغ داریم، خونه و زندگی دارن خودشون، ما نوه داریم. یکی از سوالی که من دارم اینه که الان خانم من بیشتر فکر و ذهنش در بچه ها و نوه هاست و شاید 90% وقتشو به اونا صرف میکنه، حتی وقتی که با هم هستیم فکر و ذهنش به اوناست، دائم با تلفن هست. من حس مادری رو قبول دارم، بهش احترام میذارم و ولی من درجه اول زندگیش نیستم، حتی دوم سوم هم نیستم، اولویتش با اونا و دوستا و حتی قوم خشاشون هست. و مشکلی که عمده تر از دونه و من بخواد این سوال کردم از شما و نظرتون واقعا میخوام اینه که ایشون خیلی ایراد میگیره از تمام کارهای ما، از بعدا من کمک میکنم به کارهای خونه فرض کنید، آدم میگه فرض کنه در موقع ظرفشویی میگه اشکال میگیره، تمیز کردن خونه اشکال میگیره و خدای نکرده اگر یه چیز مطابق میلش نباشه یا مثلا یه دستوری که میده بیشتر جنبه دستور داره، اینجوری نیست که مثلا خواهش بکنه یه کاری رو انجام بدم، خیلی سریع عصبانی میشه و دادخواه میکنه و حتی توهین میکنه و خیلی منو تحقیر میکنه و از اینش
من یکم نگرانم. نه صبر کنید عزیز، این مجموعه نشون دهنده این است که اصلا کاری به نفر اول زندگی نیست. نشون دهنده اگر من توصیف شما بزنم، یه زن خشمگین طلبکار ناراضی است که شما رو کمتر و کوچکتر از خودش میبینه، شما رو در خدمت خودش میبینه، اون ارزش و اهمیت برابر رو یا انسانی رو برای شما قائل نیست، مشکلتون اونجاست. یعنی این ماجرا ارتباطی به این نداره. من شما که گرسنه نیم هیچ غذایی نداریم که شما نمیتونید بگید حالا دسرمون چی شد، ما اصلا غذا نداریم. شما این گونه که شما توصیف میکنید، حالا قسمت دومش اون توجه مسئله دیگریست. شما یه ازدواجی ببینید عزیز، سالها قبل هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی یه پیشنهادی کرد به متخصصین علوم اجتماعی که بابا جان بیاید یه مقدار مفاهیمی رو که مردم به کار میبرن در گفتگوهای علمی به کار نبریم یا اونا رو با اینا آشنا کنیم. یکی از اون مثلا فرض کنین حرفا این بود که ما انواع ازدواج داریم. شما یه ازدواجی است که دو تا آدم با هم بین 20 تا 40 سالگی ازدواج میکنن و صاحب فرزند میشن، زندگی رو با هم میسازن. یه زمانی است که دو تا آدم ازدواجاشونو کردن، بچه‌هاشونو دارن، نوه‌هاشونو بعضی‌ها حالا یا قبلا داشتن یا پیدا میکنن، حالا میان با هم ازدواج میکنن. اسم این دو تا که یه ازدواج میسازید. اینا بس. که و به همین جهت که حتی بنده بارها عرض کردم وقتی بین 20 تا 40 سالگی است جز در شرایط استثنایی من هیچ دلیل نمی‌بینم که پرینپچور اگریمنت یا قراردادی از قبل امضا بشه. یعنی این کار دو تا آدمی که بچه‌هاشون و بدنشون و زندگیشون رو با هم شریک و سهیم هستن حق ندارن راجع به پولشون حرف بزنن. اما اگه شما برگشت به من گفتید دو تا آدمی هستن که ازدواج کردن و بچه دارن و با هم ازدواج کردن معلومه که من میگم حتما پرینپچور اگریمنت با داشته باشن. چرا؟ برای که هم قانونی هم اخلاقی دیگرانی که الان در این ازدواج نیستن یه حقوقی دارن و یه مزایایی دارن که این همسر نمیتونه بدون مواظبت از اون و حمایت از اون بره با کسی ازدواج کنه. بنابراین پرینپچور اگریمنت احتیاج. حالا روزی که شما من میفرمایید 6 ساله با یه آدمی ازدواج کردید که فرزند داره و نوه داره و شما هم دارید، شما باید بدونید که اگر فرض کنید یه ازدواج بین 20 تا 40 سالگی با همین ایشون میکردید ای بس 80 90 100 درصد زندگیتون به هم بود و در ارتباط با هم. حالا معلومه ای بس نصفش هم نیست. یعنی شما اون ازدواج رو که ازدواج تمام و کمال هست رو اگر بخواید واقع بینانه نیست، مگر اینکه با توجه به شرایطتون اون نوع تکمیل رو بخواید که تو این سن و سال ممکنه. همینش یکی از گرفتاریایی که آدما حاضر نیستن ازدواج دوم بکنن یا با کسی ازدواج کنن که بچه دارن، که میگن دردسرای اون بچه ها یا نوه ها یا هر چیزی میشه دردسرای من. من میتونم دردسر خودم رو با همسرم رو بفهمم و بپذیرم، دو نفریم به هر حال انتخابم کردم این آدمم میشه، ولی من چه میدونم که نوش چه جوری از آب در میاد یا شوهر یا زن پسرش و دخترش چی میشه و باش چه میکنن و مسائل و مشکلات چیه و گرفتاری ها از کجا میاد. بنابراین این که شما انتظار ازدواج یا رابطه عادی داشته باشید که حرفتون درسته، زن و شوهر باید برای هم نفر اول باشن، تو ازدواج های بعد از اول مخصوصا وقتی بچه ها هستن یه مقداری بدون رضایت و توافق و در شرایط عادی معنی نداره. یعنی میشه اون قسمت اولی هم که گفتید فهمید که ایشون بیشتر موضوع و مسئله زندگیش اون هستید. برای که جور دیگه هم بهش نگاه کنید، درست شما ازدواج کردید ولی شما اونقدر براش فایده ندارید، اهمیت ندارید، احتیاج شو برآورده نمی کنید، ضرورت ندارید، همطور که ایشون برای شما. برای که ما که نمیتونیم مصنوعی برگردیم بگیم که نیازی که من به غذا دارم مثل نیازی است که به جوراب دارم. خب جوراب یک نقش کمی داره تا غذا، برای که اون منو میکشه، اون هیچ برای سر من نمیاره. ولی روزی که شما اومدی گفتی چون ما ازدواج کردیم پس من باید اینجا و اونجا برای تو چنین چنان باشم، میفهمم مشروط بر اینکه دوتایی توافق کنید در شرایط عادی باشید، و الا اگر او یه حساسیت نسبت به فرزندش یا نوش داره که ماجرا فرق کنه. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
کاباره تهران House of Legends یک بار دیگر ارائه می دهد. همین جمعه 21، شنبه 22 و یک شنبه 23 ژانویه با صدای جاودانه هوشمند عقیلی.
رفتم به دیدن او با یک عشق خدایی، با یک سفر
هدیه جدید موسیقی سایه. خدای آسمان ها طوفان و تاج شرقی و بند اختصاصی کاباره تهران کامران و آرتوش. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب نمیشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25 800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-052 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-052 عضو 08 ایرانیان.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
ساسی ساسی.
This week's episode, Fire at the Shed.
Gee, Johnny, this rope swing sure is slow.
Don't I know it.
Hey, it's Sassy! I think she's trying to tell us something. Mr. Gunderson? What about Mr. Gunderson? A fire? Mr. Gunderson's trapped? Where, Sassy? Where? What, Sassy? Now that you've got our attention, you'd like to take a moment to talk about shelter pets? Shelter pets in general are well-adjusted, healthy, and love being with people?
Sassy, we don't have time!
Pets often end up in shelters due to owner problems like divorce or allergies.
That's great, Sassy, but what about the fire?
There is no fire. You're just messing with our heads?
Sassy!
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم از صحبتاتون آقای دکتر و راهنمایتون. البته من مشکلی با بچهای اون ندارم و خیلی دوستشون دارم، واقعا گل هستن، یک از یک بهترن، همه تحصیلات عالی دارن، نواهاشون عاشقانه دوست دارم، کمکشون میکنم هر کار از دستم بیاد میکنم. ولی سوالی که من واقعا از شما دارم و راهنمایی میخوام اینه که من چجوری میتونم با این انگر ایشون بسازم وقتی که یه چیزی به نظرشون درست نمیاد، عصبانی میشن و توهین میکنن. و
نه، اولا ایشون اگر واقعا این آدم انگری هستند و این چنین میکنن، معمولا هم خیلی در کار پرورش تعلیم تربیت ای ظاهرا موفق بودن، در واقع نیستن، چون این ویران میکنه آدم. اگر مادری یا پدری خشمگین و عصبانی و طلبکاره، بچه ها آسیب می‌بینن. بچه ها ممکنه دکتر بشن، ولی دکترهای به کمی گرفتار و بیمار. این شما. دومی که ما هیچ راهی برای دیگری نداریم. یعنی اگر شما من می‌فرمایید که ایشون این چنینن که شما گفتید، بعدم لغت بعدی که توهین می‌کنن، که البته من نمی‌دونم چه میگن، چون برخی از نظرشون توهین نیست. نه اینکه بگم شاید باشه شاید نباشه، البته جمله رو اینجوری بگم. ولی بر اساس آنچه که شما بیان فرمودید، شما یه انتظاری دارید یا الان مطالبی که فرمودید یه مقدار بوی این رو داره، چاره‌ای ندارم اصلا، بوی این رو داره که شما دلتون میخواد این اوضاع رو یه جوری خوب جلوه بدید، ولی اگر یه عیب و ایراد داره، یعنی گلی است که دلتون میخواد خاراشو بکنید. اما اشکال کاری نیست که شاید اینقدرم گل نباشه و شایدم اونقدرها خار خار نباشه. من یه کمی در ارزیابیتون مسئله دارم، چون برخی از وقت اولم که صحبتی درباره درآمد و اینا کردید، یه ذره بوی مسئله رو شنیدم. یعنی ببینید، بذارید با شما راحت باشم، چون نمیخوام چیزی رو پنهان. من احساسم این است که شما در مقام مقایسه با ایشون از نظر اجتماعی، حالا که موقعیت است، یعنی مقام است، درآمد است، مدرک است، تحصیلات است، این مجموعه، ایشون از شما جلوتره و این موضوع اصلیه. اگر چنینه، خب خیلی طبیعی است که این رابطه به این صورت از نظر ایشون موجه جلوه بشه، داده بشه، که البته اصلا نیست و اشتباه میکنن، برای که این مسئله اونجا جایی نداره. و همین است که برخی از وقت شما رو به یه نوع نه سازگاری که سازش میکشونه. برای این که بیاد من مثلا یه حرف شما رو بخوام یه ذره سنگین بهش نگاه کنم، شما میفرمایید بچه های فوق العاده خوبی داره، نوه های خوبی داره، منم عاشقانه رو دوست دارم. بنابراین شما اگر واقعا به مفهومی که بنده از محبت و عشق میفهمم دوست دارید، اتفاقا شما باید بیشتر خوشحال باشید که ایشون وقتش رو برای بچه ها و نوه هاش بذاره تا شما. به همین سادگی. پس من قبول ندارم. یعنی من چون فرض رو بر این میگیرم که ایشون این کار میکنه، یعنی احتمال برای من به واقعیت نزدیکتره، ولی نظر شما رو اصلا قبول ندارم. یعنی نظر شما از نظر من مطلبی که میفرمایید یک حالا یا یه شعاره یا یک میله، نه واقعیت.
حرفتون واقعا قبول دارم آقای دکتر، فقط مشکلی که هست اینه که من رفتاری که ایشون با من داره با هیچ کسی دیگه نداره. مثلا اینقدر رفتار بقیه عالیه و همین دوستاش عاشقان دوستش دارن، هیچ کس من نیدم توهین کنه، بی احترامی کنه.
خب حالا شمایی که 6 سال باشون ازدواج نصب کنین، صبر کنین. شما من میگید چرا با شما تنها و فقط با شما این گونه است؟ به من نگید نمیدونم.
من فکر میکنم به خاطر مشکل مالی است، گرچه هر دومون در سطح عالی تحصیلات هستیم و درآمد من یک سوم ایشونه.
دست؟
حالا نمیدونم واقعا من درست فکر میکنم یا
نه، احتمالاً درست فکر میکنید عزیز. نه اینکه بگم ایشون نظرش موجهه، ولی کاملا میشه فهمید. برای که ببینید عزیز، شما به یه جامعه نگاه کنید، نمیخوام بگم در جامعه ایرانی، تو جامعه غیر ایرانی هم هست فراوون، فقط درصداش فرق میکنه. اصولا یه زن معناش یه مفهومی از ازدواج داره که شوهرم قرار هست. شما اصلا نگاه کنید به مفهوم مهریه، نفقه و هر چی میخواید بهش نگاه کنید، و بعدم تمام مقررات و حرفای عجیب و غریبی که در کنارشه، یه نظری داره که تو باید بیش از من درآمد داشته باشه. به همین سادگی. عرض کردم که درست نیست، ولی این نظریست که داره. خب بنابراین هر وقت که جوریست به دو چیز حکم میکنه، یکی این که من بر تو برترم، و دوم که تو به اندازه کافی کاری که باید بکنی یا نکردی یا نمیکنی. خب بنابراین برای شما یه حکم محکومیت از قبل صادر کرده. به همین جد است که در جامعه ایران مثلا فرض بفرمایید یه نظری بود که بعضی از اوقات هم خیلی بد و غلط نبود، یا حداقل واقع بینانه بود، که میگفتم مثلا داماد سرخونه. معنای داماد سرخونه این است که این مرد توانایی اداره زندگی رو نداره، تازه اومده زندگیش رو از طریق همسرش و خانواده همسرش برآورده میکنه. در نتیجه نوع رابطه متفاوت بود. اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن تو ازدواجایی برن که در اون مرد یا حتی مساویه، ولی معمولا وقتی کمتره، برای که فکر میکنن اینجا جایی من نیست. و اصولا شما اگر نگاه کنید به از نظر جامعه شناسی، تقریبا در تمام جوامع، اگر ما فرض کنید یه محیط اجتماعی رو 5 طبقه کنیم که معمولا راحت است، یعنی طبقه پایینه، بعد طبقه رو به پایینه، بعد متوسطه، بعد رو به بالاست و طبقه بالاست، معمولا در ازدواج زنها میرفتن با یک طبقه بالاتر از خودشون ازدواج میکرد، یعنی با یه طبقه بالاتر از خودشون با مردی ازدواج میکرد. نتیجتا دو تا اتفاقی در همه جوامع افتاده که از نظر مردم شناسی و جامعه شناسی کاملا شناخته شده است، این است که مردان طبقه پایین بی زن میموندن، برای که مردان زنان اون طبقه رفتن بالا، و زنهای طبقه بالا بی شوهر میموندن. و یکی از گرفتاری‌های محیط‌های اجتماعی بوده. علتش این بوده که اگر شما 5 کلاس داشته باشید، کلاس 1x1 یا 4x4 نبوده، یک زن با 2 مرد بوده، 2 زن با 3 مرد بوده، 3 زن با 4 مرد بوده، 4 زن با 5 مرد بوده. اونی که بی زن میمونده طبقه 1 مرد بوده، اونی که بی شوهر بوده طبقه 5 زن بوده. این وضعیت در امریکا تو جامعه سیاه‌پوست هم تا حدودی هست. به همین جهت که مردان خوب سیاه‌پوست ممکنه بعضیشون با زنهای سفیدپوست یا رابطه دارن یا ازدواج میکنن، در حالی که مردهای سیاه‌پوست یه مقدارشون در طبقات پایین بدون همسرن. در نتیجه یه مقدار واقعیات اینجاست که اون به شما میگه در حالت عادی چه انتظاری باید داشت. فرض بر این بوده یا امید این بوده که شما وقتی با یک کسی با این مشخصات ازدواج میکنید، او آنچنان در شما صفات و ویژگی ها و برجستگی هایی رو میدیده که تفاوت درآمد براش معنا نداشته، همطور که برای یه دی نداره، ولی اگر داشته باشه زمینه ای به ایشون میده برای یه نوع خشم و عصبانیت، مخصوصا وقتی عرض کردم معتقد باشن شما یک به اندازه کافی کار نکردید یا نمی کنید، دو دلیل از مزایای ایشون و مواهبی که ایشون فراهم کردن استفاده میکنید. بنابراین مثل کسی است که امیدوارم اذیت نشید، نگاه نکنه به شما به عنوان شوهر، بلکه نگاه کنه به عنوان چیز دیگری. اون وقت است ما مسئله داریم و به همین جاست که اونو باید مواظب باشید، ولی با مرور زمان اذیتتون میکنه و میتونه واقعا کار دستتون. من معتقد هستم که یه ذره اوضاع رو واقع بینانه ارزیابی کن. ببینید عزیز، من بارها این نکته رو عرض کردم، به هر دو جور آدمش رو دیدم. من آدمایی رو دیدم که شما تو سرشون بزنید بعد بهشون یه دلار بدید دستتون هم میبوسن. آدمایی دیدم که حتی اگر بخواید دستتون رو بلند کنید سر هزار دلار هم بهشون بدید به سمت دست شما برای بوسیدن نمیاد. مهم این است که شما ببینید این موضوع چه. بعدم نگاه کنید که چرا همسرتون چنینه. اگر اون مطلبی است که من و شما حرص بذاریم شاید باشه یا یکی از عللش باشه، خب این نگاه غلطی است که ایشون داره. و بعدن موضوع های دیگه، چون برخی از اوقات اولا در ارتباط با شما، چون شما فرضتون برای که من فرض شما رو قبول ندارم که ایشون با همه خوبه غیر از من اصلا قبول ندارم، چون مثل این است من بگم برای با من بلد نیست فارسی حرف زدن با همه بلده، معمولا چنین نیست. ولی شما شاید یه نگاهی دارید این چنین، و شاید یه انتظار و توقعی از همسر دارید که اوشون این همسر شما یه همچین تعریفی برای شوهر یا همسر یا همچین انتظاراتی رو اصلا برآورده نمینه. به همجاست که حتی بسیار از اوقات من دیدم مردانی که چون در مردان بیشه اصلا برای زنشون ارزش و اهمیتی قائل نیستن، یا اصلا حرفش نظرش و عقیدش همون حرفای پرت و پلای نمیدونم زن ناقص العقل است و چنین و چنان هست رو حالا اگرم بیان نکنن به یه صورتی باور دارن و بر مبناش عمل میکنن. خب در یه همچی صورتی و یا در یه همچی شرایطی تکلیف معلومه که شما کجا ایستادی تو او کجا، و این اون چیزیست که بهتر است که یه نگاه دقیق تری بهش بکنین. امیدوارم که ایشون اگر آدم خشمگین و عصبانی است اونو حل کنه، اگر نسبت به شما چنینه علل و عواملش رو شما و ایشون پیدا کنید و یه کاری براش کنید. ولی با گذشت زمان هیچ کس تحمل یه چنین خشمی رو و عصبانیتی رو و تحقیر رو نداری، برای اینکه رابطه رو به تنفر میکشونه، و اگر کار به تنفر رسید اون وقت خطر این که انسان به خودش و دیگری آسیب بزنه بسیاری. که امیدوارم این موضوع رو هر دوتون با همکاری هم روشن کنید و این مشکل رو از بیان ببرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم.
تمنام کنم لطف کرد. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. متشکرم. بفرمایید.
من یه سوالی دارم. سوالم هم اینه که یه مشکلی من دارم در رابطه با نگفتنم. البته این مشکل رو قبلا بیشتر داشتم. الان خیلی بهتر شده. ولی یه جاهایی بوده که احساس میکنم در مقابل حق خودم، حتی اون موقع که مثلا به نظرم الان که نگاه میکنم لازم بوده، نتونستم نبگم بنا به یه دلایل مختلفی که برای خودم توجیه میکنم. ولی بیشتر نگرانیم از اینه که اون پترنی که قبلا داشتم رو تکرار کنم، چون که میدونم شما مثلا میگین انسان اگه خودش رو روی اون اتوماتیکش بذاره تکرار میکنه. مثلا همین خیلی وقتا توی شرایطی که قرار میگیرم که احساس میکنم اون قسمت نگفتم ممکنه اذیت کنه قضیه رو، سعی میکنم بهش فکر کنم و هی به خودم پرکتیس کنم که باید بگی نه اینا، ولی بازم میترسم از این که تکرار کنم و اون آسیبایی که احساس میکنم الان جنبه‌های مختلف بهم وارد شده بهم وارد شه.
نه ببین عزیز، حرفت خیلی درسته. این مثل این میمونه که من بگم یه موضوعی رو اگر من یاد بگیرم همه موضوعها و مسائل ریاضیات رو میتونم حل کنم، اونم جمعه. بعدی که من بگه ضربم هست و تفریقم هست و تقسیمم هست، بگم نه اینا دیگه احتیاج ندارم. روزی که شما آمدید گفتید که من تصمیم گرفتم که وقتی که باید بگم نه بگم نه، چون درخواست و انتظار نامشروعی است که دیگری از من داره و حتی 5 ثانیه بعدم بهش فکر نکنم، و اون زمانی که گفتم بله وقتی است که باید بگم بله، و یا اون زمانی که باید دنبال حقم برم از اینکه اشکالی پیدا بشه، اختلافی پیدا بشه، کسی ناراحت بشه، پروایی ندارم، این به تنهایی خودش وجود نداره که من شما درستش کنیم. یعنی این مثل یه خاری نیست که در بیاریم و بگیم خب خلاص شدیم. این یه مجموعه هست و این مجموعه معمولاً میاد تو چارچوبی که به نظر من اگه بخوام با سرعت یه نظری بدم تیپ مهرطلبه. چون تیپ مهرطلب برای خودش حقی قائل نیست. تیپ مهرطلب از رد کردن درخواست دیگران احساس بدی میکنه. تیپ مهرطلب نه نمیتونه بگه. تیپ مهرطلب بله رو میگه، بعدن خودش و اون آدم رو سرزنش میکنه. برای خودش اون ارزش و اهمیت رو قائل نیست، خودش رو مهم نمیدونه، دلش میخواد به همه ثابت کنه خوبه، دلش میخواد به همه نشون بده که خواستنی و دوست داشتنی، که او رو دوست داشته باشن. و اگر به شما بگم 60 تا ویژگی هست که شاید 40 تاش به این موضوع میخوره، یعنی شما اگر به من بگید من میخوام یه روزی خاطرم آسوده بشه که به راحتی به مردم بگم نه وقتی باید بگم نه، و به مردم بگم بله وقتی باید بگم بله، و با این جوابم راحت و آسوده باشم، به شما میگم فقط این موضوع رو درست نکنید، حداقل 40 تا چیز دیگه هم با درست کنید، و یا اگر چک کنید اگر 27ش غلطه یا درست نیست اونا رو درست کنید، و الا راست میگید برمیگردید سر جای قبلی. یعنی همون قاعده ظروف مرتبطه اینجا وجود داره، چون موضوع این که من نه نمیتونم بگم برمیگرده به این که من گفتم تو باید دیگران رو خوشحال کنی، تو باید دیگران راضی کنی، تو باید دائما مردم این پیام بدی که چقدر خوبی. درست مثل شنونده عزیز و ارجمند خوب قبلی که وقتی فرمودن من نمیدونم بچه ها رو یا نوه ها رو عاشقانه دوست دارم، من اصلا قبول ندارم، خدمتشون رو عرض کردم، برای که این فقط یه حرفیست که زده میشه برای این که من بتونم بی خطر و بی ضرر باشم. این همون چیزیست که من شما به صدها نفر میگیم خوشحالیم از دیدارتون ولی اصلا خوشحال نیستیم. حالا از نظر آداب و ادب اجتماعی میفهمم، ولی اگر واقعا جدی بشید یا از مردم تعریف میکنیم بدونی که اصلا باور داشته باشیم یا عکسش رو فکر کنیم. من صدها نفر آدم رو دیدم که مثلا به دیگری برگشته گفته خوشگل شدی مثلا، ولی اگر واقعا ازش پرسیدم گفته من بابا این نه خوشگل شده نه خوشگل میتونه باشه نه میشه، و با این بدجنسی. خب من چجوری اینو باور کنم؟ نتیجتاً تیپی که متاسفانه در جامعه ایرانی بیش از نیمی از مردم ایران رو در بر میگیره تیپ مهرطلبه. یعنی تیپ مهرطلب یه موجودی است که فکر کنه هدف زندگی دو چیزه، یکی اینکه به همه ثابت کنه خوبه، و دوم کاری بکنه که همه دوستش داشته باشن، پس برای این کار نباید بجنگه، نباید بره. حتی شما میدونید تیپ مهرطلب اگر از شما طلبی داشته باشه به شما زنگ نمیزنه که طلبمو بده، میره از کسی قرض میکنه. برای اینکه بره قرض بکنه و احساس بدی بکنه و احساس بکنه که ضعیف است و نداره و منتظر محبت و کمک شما هست و حتی احساس حقارت بکنه، با این راحت تره تا به شما زنگ بزنه بگه پولمو بده، برای که در اون صورت نشون داده که من مثل اینکه طلبکارم از تو برترم و اینو دوست نداره. به همین جاست که حتی اگر فرض کنید شما اگر ازش تعریف بکنی اصلا خجالت میکشه یا اصلا میره و قسمتون میگه که تعریف نکن، برای که لایق نیست. به همین جاست که وقتی شما تیپ مهرطلب هستید تحمل کسی رو هم ندارید که از خودش تعریف کنه، برای که فکر کنید اگر کسی از خودش تعریف کنه ما نباید از خودش تعریف کنه. حتی دیروز بانوی ارجمندی اومده بودن به بنده ادوایز میدادن که من همیشه عرض کردم هیچ وقت به کسی ادوایز ندید که از شما نخواسته. شما حق ندارید به دیگری بگید من میخوام به تو ادوایز بدم. شما چی کارید که به دیگری ادوایز بدید؟ یکی از شما سوال کرد نظر تو ادوایز من بده بده، ولی داوطلبانه شما راه بیفتید. شما فقط چون در تاریکی نشستید و خودخواهید باورتون شده و نمیدانید. برای که تو فرهنگ ما اون چیزی که خوبه تواضع و فروتنی است. یعنی شما دکتری نباید بگید دکترم، شما باید بگید من مریض بدبخت. به همین جاست که ما این همه لغت خاک توسری و بدبختم، حقیرم صغیرم بدبختم بیچارم نادانم ناتوانم عبدم عبیدم غلامم خاکزادم ذرم هیچم بی ارزشم بی اهمیتم شما تا دلتون بخواد، چاکرم مخلصم نوکرم، اصلا این واژه‌ها در هیچ زبانی به نظر من نیست. چرا؟ برای که جامعه مهرطلب تمام مدت بخواد کوشش کنه مبادا فکر کنی من فکر کنم تو از تو بهتر و برتر، من همیشه باید بگم از همه پایین‌ترم، و فکر کنیم این یه هنر است و این یه افتخار. اصلا نیست، این نشانه احساس شرم، خجالت، وحشت، احساس بد بودن خود و دیگرانه، و احساس حقارت، احساس گناه، احساس تقصیر، و اینا از کودکی تو وجود ما کاشته شده. بذار پیام ها رو بشنویم عزیز، اگر مطلبی تو این زمینه داری خوشحال میشم بشنویم.
بله.
شنگ و رجبن با ما باشی.
مژده به دوستداران زبان اسپانیایی، مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310 207 0771 مؤسسه نصرت.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر برای Certified Pre-Owned BMWs and all 2011 brand new BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW 1-800-238-6092 Persian Center at Valencia BMW. The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery, as low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوودرم باعث از بین بردن چین و چروک‌های صورت میشه و آدمو خوشگل‌تر و جوان‌تر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی. این که فکر کردن نداره. دریا رستوران ساوت کوست پلازا. راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی. به به، از این بهتر نمیشه. 714-557-6600 دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
آیا تیم ملی فوتبال ایران برای چهارمین بار قهرمان فوتبال جام ملت‌های آسیا میشود؟ نظرات خود رو درباره این مسابقات در برنامه ویژه ورزشی KIRN روز شنبه ساعت 1 بیان کنید. شنبه 1 بعد از ظهر، بعد از بازی ایران با کره جنوبی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
من دقیقا همین حرفی که میزنید، حالتای مهطلب و دقیقا همینطوره. یعنی خیلی وقتا که مثلا خودم میام یه خوبی هم میکنم، مثلا میگم تو شدی کاسه داختر از آش مثلا. یعنی خودم فکر میکنم خیلی دیگه اگزاجریت کردم اون کمکم و مهربونیم، و بعد میگم تو که خودتو قبول نداری، خودتو دوست نداری، چطور میتونی مثلا به خودت میگی که به بقیه کمک میکنی، بقیه رو دوست داری و این حرفا؟
نداری
مثلا. همیشه هم تو مدت زندگی الان که مثلا ریویو میکنم یا با سایکایتریستم که صحبت میکنم، همیشه مثلا یادم میفته که من خودمو دوست نداشتم، خودمو قبول نداشتم، با اینکه خیلی وقتا نمره هام خیلی خوب بوده، پرفورمنس هم خیلی خوب بوده، البته یه افتی داشتم به خاطر یه چیزی که دکترها تو ایران گفتن ابسست بودی، ابسشن داشتی، اومدم اینجا گفتن بایپولار داری، و به خاطر اینا یه مقدار افتم داشتم و مهاجرت اینا، ولی کلن خیلی پیش رفتم از نظر بقیه، خیلی خوب بوده، خیلی دارم خوب جلو میرم و اینا، ولی خودم هنوز I bite myself، همیشه خودمو اذیت میکنم، به خودم زیادی گیر میدم، یا مثلا همین موضوع نه رو میدونم که دارم خیلی بهتر میشم، ولی بازم میگم پس اگر اتفاق بیفته چی؟ نکنه اتفاق بیفته، نکنه دوباره، میدونی یه مقدار وریم، یه مقدار منفیم، نمیدونم چی کار باید بکنم، چی جوری از روان درمانگرم کمک بگیرم، چی باید بهش بگم، چه میدونی اصلا اینکم تو این زمینه.
ببین عزیز، اولا خب شما یه زمینه استراب و نگرانی دارید، بذار مطلب رو یه ذره کمی کمی با وجود که بارها من صحبت کردم ولی به دلیل اهمیت فوق‌العاده داشت. یعنی ببینید، شما برگردید بگید نیمی از مردم یک کشوری یک شخصیتی دارن که این شخصیت که اسمش مهرطلبه یکی از رنجورترین، نگرانترین، طلبکارترین، خشمگینترین، ناراضیترین آدم هست با وجود همه کوشش، برای که بیش از همه هم رنجور است و رنج برده. ببینید، من و شما تو این دنیا کاری به قبلش ندارم، دو گونه با مردم برخورد میکنیم یا دو گونه هستیم، اینجوری شاید راحت تر باشه. یکی آدم مهربانی هستیم. آدم مهربان کسی است که محبت و مهربانی در حق خودش و همه میکنه. این کارو با شور و شوق و اشتیاق و هیجان میکنه. این کارو دوست داره و درست میدونه. باش رشد میکنه. احساس خوبی میکنه. طلبکار نیست. انتظار نداره. منتظر پاداشی نیست، نه در این جهان نه در اون جهان نه از اون آدم. چرا؟ برای که با کاری که کرده پاداش رو گرفته. شما یه دلار دادید، 7 دلار گرفتید، دیگه منتظر تشکر از کی هستید؟ یعنی اسم این مهربونی است. مهرطلبی نه، مهرطلبی یعنی من این کارا رو میکنم اما خودم باش خوشحال نیستم، رنج میبرم، دوست ندارم، درست نمیدونم. ریشش اینه که از شما میترسم، میترسم شما منو آزار بدید، اذیت کنید، پشت سرم حرف بزنید، قضاوت این چنین درباره من بکنید. فکر نکنید من خوبم، دوستی من رو نخواهید نگه دارید، به من توجه نکنید. خب پس ریشش خیلی متفاوته، عملش برخی از وقت یکیه. به همین جاست که وقتی من میبینم یک کسی به یک کسی کمک و محبت میکنه، یه سوالی برای من مطرح است: مهربانه یا مهرطلب؟ اگه مهربانه یعنی اون وقتی است که این کار رو آگاهانه، آزادانه، در حالی که خودش دوست داره و درست میدونه و لذت میبره و حتی سپاسگزار و متشکر اون آدمی است که به این آدم فرصت داده براش کاری بکنه، درست مثل کاری که ممکنه یه مادری یا پدری در ارتباط با فرزندش انجام بده که چقدر خوشحال میتونه یه همچین کاری رو برای فرزندش انجام بده و سپاسگزار او هست که بهش همچین فرصتی رو برای تجربه وجود خودش، احساس خوب خودش داشته. من بارها در این زمینه مثالامو زدم، حالا نمیخوام تکرار کنم، ولی اون چیزی که مهمه آیا مهربون اینه. مهربون این است که کاری که میکنه ولی بعد از اینکه کارش تموم شد طلبکار نیست، انتظار برداشت به اصطلاح پاسخ نداره، انتظار برگشت نداره. به همین جاست که من وقتی پدر و مادر میگن ما عاشق بچه‌مونیم، یعنی بی‌حسابی. شما نمیتونید 30 سال برای بچه‌تون 1000 جور زحمت بکشید بگید من انتظار دارم یه کاری بکنه. روزی که اینجور شد مهربونیه نیست. اینکه پسر یا دختر شما باید اینقدر خوب باشن که به همه کمک کنن، از جمله به شما، و بدونن که اونها هم باید قدم پیش بگذارن و کار خوب رو بکنن، اون یه قصه دیگه است. ولی من انتظار و توقع نمیتونم داشته باشم. مهربان درست برعکسه، حساب باز میکنه. یعنی فرض کنید دوستتون میاد به شما میگه به من ماشین تو بده. شما برای خودتون ماشین احتیاج دارید اما جرأت ندارید بگید نه. برای که بگید نه میگه به ببین به ماشین چسبیده، این هم اومده امریکا مادی شده. میگه ماشین چیه؟ خب این ماشین که تازه خریدی که 20000 مایل روش بود، دست دوم خریدی، حالا من می‌خواستم 10 مایل روش بذارم. بله این چه دوستیه؟ ما که 30 سال 10 سال همدیگه رو میشناسیم. بعد از اون شما بهش میگید اختیار دارید ببر، اصلا میگه مثلا فردا میگه نه نه پس فردا اوردی اشکال نداره، در حالی که شما خودتون احتیاج دارید و ماشین رو میدید میبره. اما اول میافتید به جون او که من خودش ماشین نداره، این که ادعا داره اینقدر پول داره، مگر خودش خواهر برادر نداره، چرا نطرفی ماشین کرایه کنه یا رنت کنه، چرا تلفن نکرد ببرنش. میافتی به جون، بعد میافتی به جون خودتون، چرا وسط این آدم باید به تو تلفن کنه؟ از تو احمق‌تر پیدا نکرده بود، ساده‌تر پیدا نکرده بود، بعدم که دیدی زمینه رو درست کرد که شاید بتونه بعد از ظهر بیاره. بعد که گفتی گفت حالا ببینم، پس با 2 روز ماشینت رفت، خب تو خودت احتیاج داری، تو خودت دفعه قبل که یادته پارسال که ماشین نداشتی چه بعد وقتی کشتی، تازه به یه نفرم رو زدی محلت نگذاشت، تلفن نکرد، بعد گفت نمیدونم تلفن تو نگرفتم، تو چرا این کار کردی؟ بنابراین اشکال کار آدمی که درخواست نامشروع و نامناسب دیگری رو پاسخ میده اینه که انجامش وقتی میده ناراحت. حالا بیا تو نار انجام ندید. تیپ مهرطلب چی میکنه؟ فرض کنید به خودش جرأت بده و برگرده بگه متاسفانه من فردا دکتر دارم یا امتحان دارم و متاسفانه به ماشینم احتیاج دارم، نمیتونم به تو بدم. بعد از اینکه گوشی رو میگذاره، حالا بگذاریم از اینکه اون آدم چه میگه، خب حالا چی شد؟ خب میدادی؟ خودت با تاکسی میرفتی؟ چرا؟ چرا نکردی؟ تازه به دوستت گفتی بیاد بهت رایت بده. خب چی شد؟ حالا ببین چی شد؟ آبروی خودتو بردی. حالا میره این ورانور میشینه میگه که بفرمایید، بعد از 15 سال دوستی یه شب من ماشینشو خواستم نداد. تا اونجا شما رد تا میبره که اولا احساس بد میکنید، بعد تا ممکنه گوشی تلفن رو بردارید به اون آدم زنگ بزنید بگید خوشبختانه مشکل من حل شد، به دروغ حتی، دکترم کنسل کرده، پیغامش الان گرفتم، یا امتحانم افتاده هفته بعد میتونم ماشینه بدم، اصلا میارم خودم برات دیگه. حالا اصلا یه ذره پا پیش میگذارید. خب شما در اینجا چه کردید؟ شما روزی که به درخواست مردم بگید بله میافتید به جون خودتون، روزی که بگید نه میافتید به جون خودتون، بعد به جون اون، چه احساسی پیدا میکنید؟ حال شما بد میشه، احساس میکنید ازتون استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن، احساس میکنید که دیگران شما رو به بازی گرفتن. حالا اشکال کار در دنیای امروز اینه که این آدمای طلبکار فراوون ریختند. همینقدر که شما ریخت بدهکار داشته باشید تشخیص میده. به همین جد است که اگر ده نفر ماشین بخوان میان سراغ شما، نه سراغ کسی که میگه متاسفم ولی ماشینم رو احتیاج دارم. به همین جد است که این بدهکاری که به دنبال طلبکار میدوه، طلبکاران با یه نگاه بدهکار رو میشناسند. به همین جد است که ما در جهانی نیستیم که مردم یا مهربانانه عمل کنن که خودشون دوست دارن، یا مبادله و معامله کنن، مثل تاکسی که شما سوار میشید. تاکسی که شما سوار میشید، او خوشحاله از اینکه شما او رو صدا زدید، شما هم خوشحاله که تاکسی پیدا کردید. علتش هم این است که هر دوی شما از این رابطه بهره میگیرید. او $10 خرج کرده، از شما $20 میگیره. شما براتون این رسیدن به فرودگاه یا منزل دوستتون با این شاید $50 میارزه، دارید به او $20 میدید. شما $30 بردید، اونم $10 برده، دوتاییتون خوشحالید، به همم با لبخند خداحافظی میکنید، یه حرف جمله خوبی هم به همدیگه میگید که دل همدیگه رو شاد کنید. خب من تو معامله حرفی ندارم. شما معامله و مبادله بکنید، من اصلا بحثی ندارم. این یه نوع از رابطه انسانی که تو تجارت و بازار هست. به همین جاست که شما وقتی میرید یه کالایی میخرید $20 یا $15، وقتی $20 بهش میدید، $5 به شما پس میده یا منتظر $5. اما وقتی که تو روابط داوطلبانه قرار میگیره، مهم انگیزه شماست، نیت شماست و هدف شماست. شما من نشون بدید که انگیزتون در این است که اون کارو دوست دارید و درست میدونید و مفید میدونید و براش آماده اید و ازش شاد میشید و ازش لذت میبرید و از اینکه به دیگری بتونید محبت و خدمت بکنید احساس خوبی میکنید و مهمترش باهاش رشد میکنید، از خودتون آدم بهتر و برتری میسازید. اسم این مهربانی است و بنابراین شما مهربانید. مهرطلب وقتی است که شما خودتون رو بد میدونید، او رو بد میدونید، فکر میکنید که اگر ندید میره پای سرتون چی میگه، از توش چه چیزایی در میاد، یه آدم بدتر از اونم هستن که حرفا رو باور میکنن، وحشت از این دارید که راجبه شما چه قضاوتی میکنن، این شبکه دوستی و روابطتون کم بشه، احساس تقصیر و گناه میکنید که شما جواب دوستتون رو که به شما احتیاج داشت ندادید، احساس حقارت شما در شما بیشتر میشه، حتی بعدن با برچسبایی که تو هم ببین مادی شدید و به ماشین تو، به پول و تو، به خونه تو اینا هم چسبیدی، حالا اصلا چی میشه، من ماشین تو چی میشد ببره، حالا مثلا $10 یا $100 از تو خواست، حالا اگر این مدت نمیداد چی میشد، اصلا نتونست بده چی میشه، کجای زندگی تو به هم میریزه، اون بیچاره احتیاج داشت. شروع میکنیم از این داستان ها درست کردن برای اون جمله که شما گفتید، خودتون رو محکوم کردن. علتش این است که ما وقتی از کودکی حقیرمون شمردن، ناچیزمون شمردن، به ما شرم و خجالت دادن، به ما گفتن که تو بدی، ما هم به این نچستیم که بدیم و تمام زندگی من کوشش برای اثبات این خوب بودنم شده، حالا بسیار طبیعی است که وجود من در اون مسیره. بنابراین وقتی میگم تیپ مهرطلب با 60 تا ویژگی، یعنی تمام وجود منو اشغال کرد، یعنی درست پس که یک دکتر یه گزارش میده درباره 60 قسمت مهم بدنتون. خب شما به یه اعتبار میتونید بگید این کل منه دیگه. به همین جد است که من بعد از گفتگو درباره 100 تا ویژگی آدم سالم، 60 تا ویژگی آدم مهرطلب رو آوردم و بعدن 40 تا برتری طلب و 5 تا عزلت طلب یا گوشه‌گیر. برای که از نظر من تیپ سالم با این 100 تا مشخص است و 125 تا مشخصه مال 3 تا تیپ دیگری هستن که من نامشون نرمال میذارم، برای که اینا با توجه به هنجارها و ارزش‌های جامعه و در ایران جامعه ایران عادی هستند، به طوری که شما وقتی اون 60 تا ویژگی رو بشنوید ملاحظه خواهید کردی خب این اقلا دوربر شما اگر 20 تا آدمن 15 تاشون اینجوریه، 12 تاشون اینجوریه، یا خودتون جزء اونایید و بعد خیلی راحت میبینید پس این یه فرهنگ و یه جامعه و یه تیپ شخصیتی گرفتاره، بیمار نیست ولی گرفتاره. البته اگر همه اونا شدید باشه وارد حریم بیماری میشه، ولی سالم حتما نیست. و در نتیجه یکی از گرفتاری‌های مردم ایران همین مهرطلب. ببین مهرطلب مثلا چون نمیتونه در مقابل حقش بیسته است که سیستم سیاسی اقتصادی هم به راحتی به زور میگه. علتش این است که یه جوری کوشش کنه ظاهر رو حفظ کنه. شما نگاه کنید به آدم مهرطلب توانایی برخورد چهره به چهره رو نداره. پشت سر به راحتی غیبت میکنه. مثلا وقتی مطمئن باشه خبر به گوش طرف نمیرسه. به همین جاست که در جامعه ایرانی به مجردی که یک کسی توی مهمونی میره صحبت‌ها راجبش شروع میشه، جلوش نه، یه جوری شما راجبش صحبت میکنید احترام میذارید که آدم همجوری مات و مبهوت میمونه این آدم به این خوبیه. در نتیجه تعاریفی که آدما میکنن اصلا معنایی نداره. به همین جهت است که در زبان فارسی ما یه لغتی داریم اسم تعارف و این تعارف شامل حال همه چیز میشه، در حالی که در یه جامعه سالم همچین خبری نیست. من این کروزایی که ما میریم برخی از اوقات جالبه، این کروزای مثلا یه هفته یا اگر طولانی تره، دوستان روزای اول دوم به هم تعارف میکنه چون هنوز اون خصلته با ماست، ولی بعد از دو سه روزی همه متوجه میشن که بابا غذا که اونجا ریخته هر کی هم بخواد میتونه بره برداره. بنابراین دیگه من فقط آوردم اینجا، تازه خب تو بشقاب منه، تو ظرف منه، خب تعارف کردنش اصلا معنا نداره. باورم کنید به راحتی میشه تو جمع دید از مثلا روز چهارم و پنجم دیگه تعارفه میره کنار. یه دلیلی هم که این مسائل وجود داره به خاطر آدابی است که خیلی از وقت یه ریشه مثلا در گرسنگی داره. ما وقتی گرسنه بودیم خب مجبوریم همیشه به هم تعارف کنیم، برای که غذا مهم بوده، در حالی که به تدریج که غذا برای مهم نیست تعارف نمیکنیم. امروز شمایی که بزرگترین گیر و گرفتاری شما یا بیشتر ما اینه که تو یخچال نریم یا سر یخچال داریم چیز برنده، یعنی نخوریم، خب معلومه دیگه تعارف کردن که دیگه اهمیت نداره. ولی شما هنوز نگاه کنید به مردمانی که همیشه کوشش کنن مثلا از طریق غذا به شما به حساب خودشون محبت کنن. چرا؟ برای که اون یه پایه و یا یه موضوع مهم محبت در طول تاریخ بوده. نتیجتاً روزی که شما این حرفا رو به من زدید میشه این نتیجه رو گرفت که تیپ مهرطلبه تنها با این یه دونه نمیشه مبارزه کرد. شما قرار است با این مجموعه مبارزه کنید و هدف منم از بیرون دادن اون سیدیا این است که دوستان این 60 تا رو ببینن و متوجه بشن مثلا از این 60 تا 28 تاش یا 32 تاشو دارن یا 17 تاشو دارن، رو این 17 تا کار کنن. ولی چون اینا به هم مرتبط هستن یه دونه‌ش نمیشه انتخاب کرد و به یه جایی رسون. شما نمیتونید وقتی که می‌خواید غذا بپزید یه مقدار نخود یا لوبیا بریزید بشنید بشید آش، نمیشه، بقیه‌ش هم احتیاجه و الا اون آش نخواهد شد. در نتیجه این موارد رو هم با تمر دونست و الا گرفتار میشی. به هر حال تیپ مهربان و مهربان در عمل و ظاهر غالبا شبیه همند، ولی در علت عکس همند. یکی رنج میبره و یکی لذت میبره، یکی پاداششو میگیره یکی طلبکار میمونه، یکی از اون آدم بدش میاد یکی از این آدم خوشش میاد، یکی منتظر میمونه برای آینده یکی ابدا انتظاری نداره و خیلی چیزهای دیگه. و این اون تفاوت میان آدم سالم مهربانه با تیپ گرفتار مهربان. و متاسفانه بازم تکرار میکنم نیمی از مردم ما مهربان. امید من این است که اونو بشناسیم و با تغییرمون خودمون و دیگران رو کمک کنیم و الا باش گرفتاری ها و مشکلات میشه.
خیلی ممنون از توضیحات خیلی کاملتون. فقط نکته آخر اینه که من با همین سایکایتریستم، چون که من روی دارو هم هستم، با اون فقط کار میکنم توی زمینهای مختلف. اونم کار روان درمانگری رو یعنی انجام میده، منتها میخوام ببینم این پروسش احتمالاً سلوه چون خیلی من یواش دارم تغییر میکنم.
من نمیدونم شما از کجا میاد. ببینید عزیز، تیپای شخصیتی یه نوع برخوردی هست. درست پس که شما بگید من تصمیم گرفتم بدن سالمی داشته باشم، اما یه زبان میگید مثلا من متوجهم که مثلا یه خالی رو دستم میخوام برم جراحی کنم بردارم، خب در اون جدا انجام بدید. علاوه شما ایدلتون میخواد اون کار حتما ادامه بدید، ولی کاری که توصیه به شما میکنم اگر موضوع مهمی برای شما مهربانی و مهربانی میشه راجبش بیشتر بدونید و بخونید یا سیدی های منو بشنوید. همون سیدی شخصیت سالم و نرمال توی 14 ساعت همه این گفتگوها آمده. بر اون اساس من فکر میکنم چون همچین معادلی نداره یا نیست، حداقل در جامعه ایرانی نیست، دوستان با آشنایی با اون میتونن شخصیت سالم و شخصیت نرمال رو بشناسن و در نتیجه 80% مردم ایران رو شناختن و بهشون کمک کنه. و برای خودشناسی به نظر من بهترین ابزاره. من اینو سر کلاس ها داشتم، این سی دی رو هم به همین نیت بیرون آوردم. شخصیت سالم و نرمال، یکشم شخصیت بیماری که 14 تا سی دی دیگه است. شما این مجموعه 28 ساعته رو اگر بشنوید من فکر کنم خیلی خیلی بتونه کمکتون کنه با توجه به اون مطالبی که فرمودید و به هر حال یه حداقلی از آگاهی که باید داشته باشیم. به هر حال خودمون خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. تمام.
شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بابا چه خبرا؟
فقط اومدم بگم تلکام هاست یه برنامه جدید داره که برای اولین بار تو دنیا ارائه میشه.
چطور؟
اصلا شما تلفن هر یکی از دوستانتون رو هر کجای دنیا به ما بدین، ما به جای اون یه شماره محلی یا لوکال خودتون رو بهتون میدیم. شما با گرفتن اون چه از منزل چه تلفن همراه با بالاترین کیفیت صدا با عزیزانتون صحبت کنید.
چه عالی!
تازه نیم ساعتم تلفن تهران رو برای امتحان کیفیت صدا رایگان میدیم.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلکام هاست
1-800-818-7000.
One Stop Kitchen در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. One Stop Kitchen افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل One Stop استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کرن مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 وان استاپ کیچنز 818-708-7777.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 23 سال تجربه همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 4 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلر کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس چرا ازدواج رو همین یک شنبه 23 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره چرا مردم ازدواج نمی کنن یا نمی خوان ازدواج کنن یا نمی تونن ازدواج کنن یا کالای ازدواج نیستن، چرا مردم به دلایل غلط ازدواج می کنن و چرا مردم با دلایل درست ازدواج می کنن. بنابراین همین یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن چرا ازدواج، ورودی این کنفرانس $40 هست. یک شنبه آینده 30 ژانویه کنفرانس دیگری از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برقرار هست تحت عنوان چرا طلاق و دلایل سگانه طلاق، چرا مردم به غلط طلاق میگیرن یا چاره جز طلاق ندارن یا با وجودی که طلاق صلاح و مصلحت همگان است در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت جدا نمیشوند و طلاق نمیگیرند. بنابراین این یک شنبه چرا ازدواج 3 تا 8، یک شنبه بعد چرا طلاق 3 تا 8 در المپیک کلکشن. همچنین به آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم فوریه در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، و روز یک شنبه 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور هست. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از انسنادای مکزیک به انسنادای مکزیک از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من سوالی داشتم درباره نوام که امسال موقعی که می‌خواست بره کلاس اول ازش تست هوش گرفتن و بهره هوشیش خیلی بالاست.
یعنی چقدره؟
نمیدونم، گفتن از اون 2% بالاتر. 2%؟
خب آخه برای چی اصلا بعد تست هوش ازش گرفتن؟
نمیدونم، پدر مادرش بردن نمیدونم تست هوش گرفتن یا مدرسهش این کار کرد. کیندرگاردن که بود اون موقع گفتن که این بهره هوشیش زیاده. ولی الان مشکل ما اینه که وقتی رفت کلاس اول خوب نمی نویسه و خوب نمی خونه. میخواد بنویسه، مثلا بهشون پاراگراف میدن که بنویسه. این که می نویسه مثلا 2 خط میخواد بنویسه، اول خیلی سختی براش بنویسه، بعد که نوشت همون کلمه ای رو که نوشت نمیتونه بخونه. و خیلی هم بدخطه، خیلی بدخطه که نمیشه آدم بخونه ببینه که این چی نوشته. اینی که الان ما، من و این دخترم اصلا داره خودش میگه با مامان، یکی دو ماه دیگه خودم میمیرم. میگم آخه مادر جون، این که نمیشه که یاد نگیره، خلاصه یاد میگیره دیگه. بچه که میگین هوشش خیلی زیاده، خلاصه نوشتن و خوندن یاد میگیره. حالا نمیدونم ما با این بچه چی کار باید
بکنیم. حالا نه، ببینید من گره نمی کنم و حکایت هست نشه. نه، من همیشه خواهشم این است که خود اون آدما بیان که آدم بتونه باشون حرف بزنه. شما ببین، شما نه خب آخه درست میگم، ببینید عزیز، نه درست میگم، ولی همه باز شما میگید نمیدونیم مثلا کی. اولا کودکستان هیچ وقت اصلا تست هوش ندارن و نمیدن مثلا به کودکستان چرت بود. بعد اصلا چرا پدر مادر دنبال تست هوش رفتن؟ بعدم بقیه مشخصات این بچه چیه؟ ببینید اگر اون اطلاعات نشه باشم نمیدونم. حرفای شما یه مقدارش به هم مرتبطه، یه مقدارش اصلا معنی نمیده.
حالا ممکنه شما یه کمی از من بپرسید، من بتونم جواب شما رو بدم اگر امکان.
آخه باز شما میگید نمیدونم.
نه، بعضی چیزا رو میدونم.
آخه ببینید، بقیه شما من بفرمایید که اولا حالا اون چیزی که میدونید بچه چند تا خواهر برادر داره؟
یک خواهر کوچیک‌تر از خودش داره که 18 ماه ازش کوچیک‌تره.
به من بفرمایید که این بچه چه رفتار و حال غیر عادی در چه زمینه دیگری داره؟
غیر عادی که مثلا ممکنه برای یه چیزی، یک بار من دیدم عصبانی شده خیلی، یک بار که یه شکلاتش رو خواهرش برداشته بود، این خیلی عصبانی
شد. عصبانی شده این چه کرد؟
خیلی جیغ و داد کرد، داد فریاد کرد، آروم نمیشد. یک بار من دیدم همچه چیزی.
خب بکنید مادرش چقدر دیده؟
همین یک بار بود که میگفت من ندیدم چطور اینجوری شده.
به من بفرمایید که این بچه از نظر از چه سنی به یه محیط آموزشی رفته؟
از 2.5 سال رفته.
کجا رفته؟ چه جور جایی رفته؟
رفته کودکستان مونتسری.
اون وقت در اونجا راحت و آسوده میرفت یا نمیرفت؟
بله.
اونجا خوندن و نوشتن اینا که از یه سنی ذره بالاتر بهشون یاد میدن، چطور شده؟
بله، حروف یاد گرفته بود، الانم بلد اینا رو. ولی مثلا اگه بنویسه واتر، میگن این چیه، بخونن یه جمله‌ای که مینویسه این واتر توشه، این چیه، اینو میخونه بوک مثلا.
نه، اون که خواندن رو نمی کنه، یعنی شاید متوجه یا پیام نیست یا به تخیلش مراجعه میده. به من بگید که بازیاش چگونه بازیه، مثلا چه جور بازیایی میکنه؟
بازی مثلا بیشتر با پازلاش بازی میکنه، یه چیزای پازل خودش مثلا میسازه، خیلی با بلاکایی که داره چیزایی میسازه. اینجوری کلاس ژیمناستیک میره، ژیمناستیک هم که میره روی اون خط میله مستقیم که باید باست صاف دو تا دستشو صاف کنه اونو نمیتونه تا ته بره، مثلا خواهرش به کوچیکتره میتونه.
نه یه اشکالی در کار هست ولی
بله.
نه ببینید عزیز، بهره‌هوشی یه چیزی رو نشون میده ولی نمیدونم، شما یه علائمی از یه مقدار مشکل آموختن دارید بیان میکنید، یعنی learning disability چه هست من نمیدونم. به من بگید از در غذا باش مسئله و مشکلی داشتن و دارن؟
نه میخوره غذاشو.
از نظر خواب باش مشکل و مسئله داشتن یا دارن؟
نه خیلی کوچولوتر بود، کم میخوابید. نه خوبه.
این چی کم میخوابید؟ آخه شما خیلی مادر بزرگی دارید، بسی که بخواید دختر شوهر بدید.
نه آخه من بچه بدی نیست.
آخه بچه بدی من ملاکای شما رو نمیدونم چی عزیز.
درست میفرمایید.
یعنی میدونی اونه که حالا به من بفرمایید حاملگی دخترتون چطور بود؟
حاملگیش خوب بود، سر نوبت داری موقع.
بعدم وقتی متولد شد بچه
با سزاریه.
چرا سزاریه؟
برای اینکه نمیتونست به دنیا بیاره بچه.
چه مدتی مون تا به این نچه استنباد سزاریه هم کنه؟
همون انقدی نموند که سزارنش کردن.
چرا؟ آخه عزیز اگر مون که باید مدتی بمونه مثلا 6 ساعت 8 ساعت نیاد بعد بگن سزار؟
نه 6 ساعت 8 ساعت نه، چون همون ما بودیم اونجا خونهشون که این دردش گرفت رفتیم و دیگه دنیا اومد.
آخه گفتن چه اشکالی هست که باید با سرعت تصمیم برای سزارین گرفتن؟
نمیدونم. سن دخترم بالا بودش.
چند سالشون؟
34-35 سال.
نه اون که بالا بودن نیست. نه ببینید وقتی عرض میکنم نمیدونید، همین من باید بدونم چه خبر بوده، سزارینه چرا بوده و بعدم چون اون پیچیدگی اونجاست. بعدم شما به من بگید اگر میدونید هیچ رفتار غیرعادی این دختر این پسر بچه داشته، هیچ رفتار غیرعادی یه جای دیگه غیر از اون یه دفعه عصبانیت که معنایی نداره چیز دیگه؟
نه من ندیدم.
نمیدونم بسید. یعنی میدونستم من چون همیشه عرض کردم من معمولا به جایی نمیرسم. چون بعدم ببینید شما یه جمله راجب دخترتون گفتید که حالا بگذاریم از این که از این جملات ما ایرانیان میگیم، ولی اگر یه دهمش هم درست باشه خب من با یک مادر مضطرب روبرو هستم.
بله.
چقدر ایشون رو دخترتون رو مضطرب میدونید؟
دخترم الان که میبینم، دخترم خودش دختر آرامی بودش ولی الان میبینم نه، من همش بهش میگم تا تو سالم نباشه نمیتونی بچه ها رو خوب بزرگ کنی، خودت الان اینجوری خودم هم تشخیص میدم که خودش خیلی ناراحت.
چرا ناراحت؟
همین میگه من تا میخوام باش اصلا حرف بزنم تلفنی، میگه این بچه فکر منو مشغول کرده.
معلمین مدرسه میگن چیه؟
معلمین مدرسه میگن این وضعش خوب نیست ولی این چون بهره هوشیش بالاست همه رو میپوشونه.
خب اگر میپوشونه یعنی چی میپوشونه؟
من نمیدونم، منم میبینم خب ما منم که چیزی نمیدونم، میبینم خب نمیتونه بنویسه نمیتونه بخونه، یعنی مینویسه انقدر بد خطه که نمیشه خون. حالا اونا نمیدونم چرا اینو میگن.
نمیدونم عزیز، من متاسفانه به همون نتیجه‌ای که صد بار رسیدم. برای اینکه یه مقدار مادر اگر حرف میزد، فرض کنید الان دامادتون میامد رو خط، ایشون چه نظری داشت؟
ایشون میگن که میگن مادرش بی خود خودش اذیت میکنه، ولش کنه این بچه خودش خوبه با خودش میتونه هم کاراش.
خودش الان چقدر بچه راحته که بره مدرسه؟
مدرسه رو دوست داره، مدرسه خوبه، ورزش و تفریحونه و این چیزاست.
پس با مشکلی برای رفتن مدرسه نداره. معلم نه اینکه حالا نمره‌ای بهش بده، ولی اگر بهش بخوان نمره‌ای بدن یا اگر میدن نمره قبولی بهش بدن یا بهش نمره قبولی نمیدن، برای هر چه هست.
ولی گفتن که این کارایی که این میکنه از همه بچه ها بدتر. اینجوری اینجوری گفتن.
به من بگید کی زبون باز کرد؟ زود، به موقع، دیر، چجوری بود؟
به موقع، چون من اونجا بودم تا یک سال مراقبش بودم.
یعنی چی؟
خونهشون بودم، من میرفتم صبح خونهشون، شب برمیگشتم.
چرا شما میرفتید اونجا؟
چون مادرش میرفت سر کار.
از چه سنی رفت مادرش سر کار؟
از 3-4 ماهی که شد.
خب میدونی اینا اشتباه بوده دیگه.
حتما.
برای که برخی از اوقات میتونه خشم هست. تو خانواده پدری و مادری چقدر عصبانیت هست؟ شما پدر و... تو خانواده خود شما، یعنی شما و همسرتون.
خود ما، من خودم، شوهرم آدم عصبانی هست که پدر بزرگش میشه شوهرم.
دیگه چه کسی توی خانواده همسرتون آدم عصبانی غیر از همسر خود شما؟
دیگه نه، نیستن. به اونجا که من میدونم نیستن.
یعنی فقط شوهر شماست که این اشکار رو داره؟
بله، مثلا برادرش آرومه. این
دیگه چی؟ تو خانواده مادری چی میدونید؟ یا خانواده خودتون؟
خانواده منم پدر من عصبانی بود.
چون اینا برخی از اوقات جنگ هستا، یعنی مقاومت بچه هست، احتمالش هست ولی کم. نه، به همین جهت هست که باید بچه رو یه جوری در زمینهای دیگه، از نظر ورزشش، از نظر روابطش، از نظر حتی طریق غذا خوردنش، حمام رفتنش، گیر که به یه چیزایی میده، اینا رو باید چک کرد. به همین جهت که من فکر بکنم اگر با یه نفر، ولی هم دامادتون هم دخترتون، برن و با یه کسی صحبت کنن، حداقل میشه فهمید چه خبر است. یه مقدار آزمونایی هم وجود داره. احتمال کمبود توجه و تمرکز هم هست که با بحری هوشی میتونه چرتوات نشه، چون بسیار از آدمای باهوش ADD دارن، برای که اون ADD میتونه باشه، برخی از آدم بیقراری یا چیز دیگه. ولی به هر حال باید با یه متخصص چک کنی تا بتونی نتیجه قطعی رو بگیری. من متأسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا شنگان اجمن، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. پخش از شرکت گلچین.
روز یک شنبه 13 فوریه 670 AM KIRN برنامه ای را به سلامت قلب اختصاص خواهد داد. پیش از رسیدن ولنتاینز دی مطمئن شوید که قلب خود را سالم نگه دارید. در این برنامه پزشکان متخصص با آخرین خبرهای روز در مورد سالم زندگی کردن در استودیو خواهند بود و سوالات شما را پاسخ خواهند داد. متخصصین در مورد آخرین متدهای معالجه بیماری‌های قلبی و نارسایی‌های قلب با شما گفتگو خواهند کرد و تازه‌ترین تحقیقات در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلبی، کاهش کلسترول و پایین آوردن ریسک حمله قلبی را با شما در میان خواهند گذاشت. برای حفظ سلامت قلب و آشنایی با رژیم‌های غذایی سالم به برنامه 3 ساعته آموزشی ما در روز یکشنبه 13 فوریه از ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر توجه کنید. تقدیمی از 670 AM KIRN، چون وظیفه ما رساندن آگاهی به شماست.
شنوندگان گرامی، شرکت آرت فاینانشال ضمن سپاس از همراهی شما در سال گذشته، کماکان پایین‌ترین نرخ‌های بهره وام‌های مسکونی و تجاری را برای خرید و ریفایننس در اختیار شما قرار می‌دهد. وام‌های 30 ساله ثابت از 4.5% APR 4.61، وام‌های 15 ساله ثابت از 4% APR 4.17، وام‌های 5 ساله ثابت از 3%، بله فقط 3% APR 3.3. شرکت آرت فاینانشال در صورت امکان بدون داخته هیچ هزینه‌ای بهره شما را کاهش می‌دهد. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را تضمین می‌کند. این شماره را به خاطر بسپارید. 1-877-215-1617 1-877-215-1617 عضو 08 ایرانیان artofinancial.com 1-877-215-1617 1-877-215-1617 Rates are subject to change. License under California DRE NMLS number 315730 An equal opportunity lender.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ایرواین، آلیس ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی